جل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من متن خانم کشوری رو دارم، اگه منم اشتراک بدیم میتونم بذارم. فایلشو دارم، اگه به من بذارم نمیستم برود پیدا کنم بیام توی شما باز نمیشه الان. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. خدمت همه بزرگواران ویژه دوستان حاضر در مجاز خانم کشوری که زحمت کشتن فرم ارزیابی درست کردن و ارزیابشون رو در تبه کنم. خیلی خوب، این فایل که من میبینم مال خانم موسوی احتمال زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم موسوی فکر کنم طرحشون چون رو کل قرآن از سوره بقره شروع کردن و این هفت موضوع رو، آشنایی معرفت اجمالی که فرد احساس قرابت با چیزی داره که حالا حفظم که گفتن، رغبتم همینطور اینا رو تعریف کردن، درخواست، عمل خود جوش و تمایزشون. حالا جدول آشناییشون رو اینطوری گذاشتن با سوره ها، تو هر کدوم از این سوره ها همطور که میبینید یه بحثی رو باز کردن. مثلا تو بقره بحث تقواست، تو انعام چهار پایانه توی انعام بحث مفاتیح سوره توبه سران بیعه اون روز بحث ریهش و یه پدیده طبیعی، بعد سوره هود بحث بشیر و نظیره، تو هر کدوم یه موضوعی رو مشخص کردن، نحل خود زنبور اصله، سوره نحل بحث شفا رو مطرح میکنن، هیچ خزائنه مریم محرابه، سوره انبیاء امت واحده سلام علیکم ورحمت الله، بعد خب اینا ماله سوره هاشون بعد اومدن جدول حفظش، جدول هم برای حفظ دارن که اینا تکمیل میکنن احتمالا، جدول رغبتشون دنبال جدول رغبتشون اینم درخواستاشون سلام علیکم تو خوب بله خانم موسویه این هم بحث اصرارشونه و این هم مال عملشونه که این هم مربوطه به خانم موسوی هم میگن در راه هستن میادشون. خانم موسوی ما برنامه تون رو نمایی کردیم، تمایزه بگیده دو تا چیزه نامطلوب و مطلوب که فاصله میندازه براحت و محبت و حسن و صوت و خیلی خوب. تو نمیدونم شما به سرعتی که من دارم میبینم میخونین یا نه، چون خیلی فایلشون زیاده، خیلی زحمت کشتین خانم مصطفی. خیلی خیلی بعدم خیلی تسلط ویژه رو قرآن، مثلا خود این طراحی خود این که تونستن این همه واژه رو که چیزی حدود فکر کنم یه 500 تا واژه‌ای بوده احتمالا، این که تونستن این همه توش ارتباط برقرار کنن خودش جای شکرگزاری داره و جای تقدیر و تشکر ویژه داره، خیلی کار بزرگی انجام داده. بله. خب من فقط یه توضیحی از اول بدم، البته میتونم بذارم خودشون بیان توضیح بدم، ولی منطقه کلیشون، آره من اینا میگم چون دارم میشنون صدای منو، منطقه کلیشون اینه که مدن همه سوره ها رو، نه بعضی سوره ها رو تو قسمت اول گذاشتن، تو قسمت یعنی مدن سوره ها رو پخش کردن، یعنی همه سوره ها رو برای همه بخش ها ظاهرن نگذاشتن، هرچند ممکنه در یه سیر منظمی توصیه کنند که همه سوره ها خونده بشه، ولی چون جدول ارزیابیه قسمت آشنایی، حفظ، رغبت، درخواست، اصرار در خواست عمل، تمایل، اومدن هفت و بخش تفکیک کردن و کار آخری که بناست در واقع ارزیابی بشه رو رو اینا آوردند که بچه مثلا اینا رو میشناسه یا نمیشناسه، مثلا میدونه مثلا آشنا هست تو ذهنش، سوره بقره مثلا بحث تقوا مهمه و مثلا تو سوره انعام موضوع حیوانات به کوشش میخوره یا نه، اینا بر مادر و اینا میگن که وقتی سوره انعام میخونه بدونه که اینا القا کنه که سوره انعام یه همچین چیزی داره، لزومی نداره که مثلا اینا سوره به افراد گفته بشه، ولی مثلا عنکبوت که گفته میشه مادر میخونه حواسش باشه که از موضوعات مهم قرآن بحث بحث جهاد مثلا نماد جهاد پر رنگ کن، یا مثلا اینجا نوشتن موجود پیرامونه کودک عنکبوتو بشنس الرحمن، مثلا الرحمن براش آشنا باشه، یا مثلا سوره هشت میخونه آشنایی با کلمه و اونسه با عبارت لا اله الا هست براش آشنا بشه، اینا خیلی هم خوبه. از هر سوره ای مثلا سوره عادیات میخونه آشنایی با جرق زدنه بعض وسائل مثلا آشنا بشه، خیلی برای همه سوره ها نیست، برای یه تعدادی سوره است ارزیو. اینا مواردیه که تکرارش یعنی حفظش از بچه خواسته شده، رغبته به کتاب، به سفره، به مسجد، به مشاهده ابر، به درخت، به قرآن، به اوقات نماز، به کهف، این کهف رو شهدا میرن کهف، به ود دوست داشتن، طلوع و غروب، انبیا، حج، شعائر، نم، مورچه، عادیات، فیل، تغییر، حفظ، سما، جبال، جبال، نجم، قبل، سلام، به اینا، این مساکن طیبه، زرتو، مولا، انهار، شمس، رسول، اینا میل داشته باشه که اینا تمایل داشته باشه، فجر، ابل، از کجا ابل گیر بیاریم خانم موسوی، در حال شاید برکت شما یه خوردم ابل تو این شهر بل کنم، در نه ممکنه تا که دو سه سال دیگه شهرداری تو پارکاشون ابلم بیاره. از این شهرداری بعید نیست اسب و ابل رو نمیدونم از چنان بیاره. خب اینم ماله این اونایی که تو درخواستش باشه. خب خانم پورسالهی کار راحت کردن، گفتن توی صاحب بیت خیلی خوبه سیر نیف محبت مختلف الالوان نخیل خیلی خوب. خیلی زحمت زیاد واقعا کار جالبی انجام دادم. اینم ماله اصرارش هم که به بازی و به ساختن و به فتح و امتحان و گل و علق و قرائت و قل و یک کار جدید انجام دادن و آب. حالا خود این ممکنه مثلا بچه آب بخواد، ولی تو این سیستم آبش توی چون توی مجموعه قرار میگیره، گرسنگی، آب، اینا که اصرار زیادم داره، توی این بسته یه معنای دیگه پیدا میکنه و عمل خود جوششم دعا حبل آب چون مختصات پیدا میکنه توی مجموعه ای، این زیله اون که میره مفهومش از این آبی که آب میخوام، نه آبی که تو این مجموعه اصلا میخوام، یعنی آبش مختصات پیدا میکن، مختصاتش سلام نمیکنه. اینا هم که میشه خود جوش معلومه، لباس، عدد، براعت، اینا هم همینطور. من که سبز کردم ممکنه تو دو جا باشه یا ممکنه ترتیل و فقط خانم موسوی اینا ارزیابی برای ارزیابی خوب، ولی این که چجوری ارزیابی هم میکنید خودش یه دشواری داره. اینا همشه اونایی که خودش عمل داره تمایزه بین دو چیزم که اینا رو تمایزشو میتونه تشخیص بده. خیلی خوبه، خیلی انشالله که بچه هاتون همه حافظ قرآن بشن و حافظ قرآن باشه. خب به نظرم این خیلی خوب بود. حالا اگه کسی نکته ای داره بگیم
بعد گفتن که یه بار اومده چند بار اومده به مربی گفته بود من از این آب میخوام بخورم، بعد گفته بود خود بطری داری بود خود نه این آب خوشمزه تره. الان که شما اینو گفتید من رفتم تو خاطره.
آره آب متفاوت میشه، متمایز میشه
تو فضایی که هستش میدونیش.
خیلی خوب بود این. الان کاملا کارشون ترشون عملیاتی شده، فقط بایستی الان یه چیز دیگه به این اضافه بکنن که حتما دارن اون جدول برنامه ریزیشونه که پیشنهاد میدن به مادرها که اونو حتما دارن. بله آه بله اون حالا طبقه این بایستی کامل بشه، یعنی با توجه به این یه سری تأکیداتش نسبتا بیشتر میشه چون خان روی اینا ارزیابی داشته باشن و یه برنامه دارن، یه ارزیابی نهایی دارن. یک یه چیز دیگه هم که باید اضافه بشه، دو تا چیز باید بشه اضافه بشه علاوه بر اون برنامه ریزی، یه صورت ارزیابی مصاحبه، صورت مصاحبه یا فرم پرسشنامه یا هر چیزی که هست. حالا ممکنه بهتره اینا مصاحبه بشه چون تعدادش زیاده، اصلا امکانه ارزیابی ممکنه به صورت فرمی نباشه، ولی به نظر میشه میرسه که میشه یه خود ارزیابی برای مادران گذاشت، یعنی خود مادر هم بتونه یا مادر پدر بتونن ببینن بچهشون چه چیزایی بلده. و یکی دیگه که کم اطمالا تراجعش فکر کردن اینه که این طرح فشرده سازیه پیش دبستانش هم باید طراحی بشه، که این طرح به دلیل ته بودنش یه مقداری سخته که فشرده بشه، به ویژه وقتی که پیش دبستان میشه شما دیگه خانواده رو ندارین، مربی رو دارین. مگر اینکه پیشنهاد بشه که یه سری مدرسه توی مدرسه های حفظ اجرا بشه، چون یه سری مدرسه های ممکنه برای حفظ باشه، یعنی پیش دبستان حفظ، اینو به دو صورت بایستی احتمالا طراحیش بکنن، یکی برای پیش دبستان های حفظ، یکی پیش دبستان های معمولی که نمیدونم اونا چجوری میشه میتونن طراحیش کنن. بله بله، پس ببینید اینا را یکی برنامه باید به این زمینه بشه، دو یه فرم ارزیابی یا خود ارزیابی یا مصاحبه باید ارزیابی بشه، و سه طرح پیش دبستانش. حالا اون طرح پیش دبستان ممکنه شما بگین که عمومی، ممکنه بگین فقط مدرسه حفظ، اصراری نیست که عمومی باشه، ممکنه خب این ماله سلام علیکم.
مثلا سوره بقره دوتا کلمه، بعد نگاه کردم مثلا کلمه رو نگاه میکردن همونجا بین هفت جدول تقسیم میکردن، گفتن این کلمه به کدوم میخوره،
میخوره بله،
بعد با هم بحث میکردن، بعد با هم تحلیل میکردن، بعد مثلا رأی میگرفتن. این میگفت مثلا اگه ترک همه تعدادشون مثلا رقابت بود میذاشتن اونجا، گاهن هم پیش میومد یکی میگفت نه مثلا جاش اینجا نیست، همینجوری کلمات آخر دیدن که نمیرسن 15 تا کلمه اولو با هم رفتن، بعد بین هم تقسیم کردن دیگه گزاره می نوشتن. حالا یعنی ممکنه مثلا یه سوره دو تا کلمش جاهای مختلف بوده باشه.
بله بله، نه انتخاب کلماتشو خیلی خوب بود،
کلمه هم که قبلا انتخاب کرده بود،
یعنی از جهت سلام از جهت انتخابشو خیلی دقیق بود و خیلی انتخابه به جایی بود. این کارها توجیه کردن افرادش مهمه، اجراش مهمه و تبدیلش به برنامه های مختلفش مهمه، چون شما تنوع مخاطب داری. مثلا الان شما یه تحریر رو شروع میکنی، بچه‌تون 4 سالش، یو یکی میگه که من میخوام برای بچه 4 سالم، شما میگین که من اینا برای از مثلا شیرخارگی آماده کردم، الان 4 سالش گذشته، شما باید بتونین یه پیوسته برنامه‌ای داشته باشین که اگه مثلا یه نفری سال چهارمش به این پیوست، بگین از کجا شروع کنه، کجاشو میتونه ول کنه، کجاشو میتونه شروع کنه. برنامه اگه این پیوسته رو نداشته باشه و بخواد خشک باشه، به دلایل مختلف افراد عملش نمیکنن. یکی میگه که من تازه متوجه شدم بچم 4 سالشه، یکی میگه که نمیدونم 3 تا بچه دارم، این بچه رو چیکار کنم، اون بچه رو چیکار کنم، پس نمیتونم اجرا کنم. یکی میگه که چیز، هر کی یه بهانه میاره و کارو انجام نمیده، آخرش میشه یه طرحی که خیلی خوشگله ولی کسی انجام نمیده. ولی وقتی برنامه پیشبینی داشته باشه، بعد در قاعده تو بدم حالا بمیرا بدم باشه، هر کی چیکار میکنه، هر کی میخواد در بره میگه نه ببین برای تو هم یه برنامه دارم، بیا اینجا شو، اینجا شو این کار بکن، اجازه نمیده کسی در بره. برنامه خوب برنامه ایه که ضمن جامعیتش قدرت انعطاف داشته باشه. برنامه های خوبی که بدون انعطافه، اینا محکومه به انجام نشدن و زحمت های افراد به هدر میره. حالا اینو میشه دیگه طراحی کرد، یعنی الان که کسی تونسته این همه کارو طراحی کنه، بایستی به فکر بدم و بمیر و بدمش هم باش. یکی میگه که من 4 سالم، میگیم خیلی خوب تو بیا از این تیکه سوره ها شروع کن، اگر کسی در آیین نامه اجرایی میخوره بهش که اگه کسی از وسط کار بهش مراجعه کرد از این تیکش، در واقع اینا برنامه ها برش داره که هر تیکه ایش قابل چیه؟ قابل جدا شدن. این تیکه تیکه میشه، در این حال کلش هم به هم متصل میشه. در واقع اینا میشن مدل های فرکتالی، برنامه هایی که در یک سال امکان اجرای یک ساله دارن، امکان اجرای چند سال هم دارن. اگه یه برنامه ای نتونه این کارو بکنه، به معنی ناکارآمدی برنامه است. اصلا یکی از راه های ارزیابی برنامه، هر برنامه، اینه که بتونه چیکار کنه، در کوتاه‌ترین زمانی یه بخشیش انتقال پیدا کنه. مثلا الان شما تدبر در قرآن یه طرح مثلا 20 سال است که میتونین در یه کارگاه 3 ساعته در راجع به تدبر اون طرح رو به مخاطبتون ارائه بدین. اگر یه نفر است 3 ساعت خواست فقط بیاد کلاس تدبر، شما میتونین یه چیزی راجع به تدبر بهش بگین. اگه خواست یه ترم بیاد میتونین بگین، اگه خواست 2 سال بیاد میتونین بگین. یعنی این برش داره، اینطور نیست که بگین که مثلا مثل زبان یا مثل خیلی از کلاس دیگه تو باید تمام این ترم رو بیای تا یه تخصص بتونی پیدا کن، اینطوری نیست. هر تیکش برش خورد. خب این ماله خانم موسوی، انشالله اگر هم اومدن یا الان هم میخوان صحبت کنند راجع به برنامه شون میتونن صحبت کنن. بریم سراغ خانم کند، خانم کشوری، بفرم خانم کشوری، خانم لشکری. شما خانم لشکری، ایشون هم خانم کشوری. اول کشور مهم تر از تلاش کرد. بفهم. خب خانم کشوری برنامه شون چی بود؟
بزنم با این.
کی باورش میکرد شما سه تا ترهونم سه تا تره کلان در سطح جهانی بتونی بنویسی؟
اولش اومدم اون کارهای قبلیمونو یه ذره کاملتر کردم که حالا دوستانی که میخوام ببینن ببینن ما داریم چی رو ارزیابی میکنیم. یکم پروپیمون شد اصخایی میکنم. ما بر اساس سال به سال بر اساس این نقشه شروع کردیم.
اون کلا ببینید این کار سلام علیکم از تو خوبه سلام دست شما درنه ما آره اگه صحبت هم بکنید بعد شما صحبت های ما رو که شنیدی؟
بله شنیدم. خیلی ممنون که وقت گذاشتیم برای این بس حقیقتش ما این کار رو خیلی پیوسته تو این دو هفته انجام دادیم. حتی دوستان بنده خداها دیشب تا صبحی دار بودیم داشتیم روی این کلمات با هم بحث میکرد که باز تمام نشد متاسفانه. من واقعا ممنونم از همگروهی که دارم.
اسمشون هم بگیم
خانم مبارک و خانم ایوبی راد و خانم افشارمنش
خدا خیرشون بده.
نکته ای که توی این کار برای ما مسئله بود یعنی این سوالی که برامون پیش اومد این بود که
بخواین یه خورده نفس تازه کنید بعدا به صلوات خط بفهمه اللهم صل علی.
مسئله که بود برامون این که گفته بودین که جدول باید تعدادش موزون باشه برای من به شخص سوال بود که کلن حالا
یه بار دیگه سوال گفته بودیم چی؟
این که جدول باید تعدادش موزون باشه یعنی هم تو آشنایی مثلا این تعدادی مثلا 40 تا و بعدی هم همون 40 تا باشه حدودی و اینها. این سوال برای من ایجاد شد که ما با خیلی چیزا
موزون به معنی هم عدد نیست دا. هم عدد نیست چون مثلا وقتی شما یه چیز رو آشنا میشین ده برابر آشنا میشین تا مثلا یه چیزی رو اونس بگیرین. نه تعداد اتفاقا موضوع چه بسا وقتی میگیم آشنا موضوع بودنش بینه که سه برابر چهار برابر بشه موضوع در این صورت میگیم موضوع.
یعنی من خواهم به ذهنم رسید که آشنایی و رغبت جمعش مثلا یه چیزی باید باشه با حدود تمایز و عمل و
خیلی متفاوت. آره البته شما لحاظ کردین تو کارتون معلومه که طبعا وقتی میان تمایز رو میگین تعدادش خب خیلی کمتر میشه. طبعا وقتی که عمل میشه خب طبعا بیشتر از یه تعدادی نمیتونه باشه اصلا خودش چون دارین بر اساس قرآن میرین موضوع بودنتون از قرآن که میگیرین دیگه خیلی هم دست شما نیست چون واژه ها رو که بررسی میکنین به شما اجازه بیشتر از مثلا میگین عمل میتونه بکنه میگین نه نمیتونه عمل کنه پس بنابراین میذاری تشکن توی از نظر موضوع بودن کاملا موضوع بود. میتونین تو سطح آشنایی رو تعداد واژه هاتون رو ببرین بالا یعنی جا داشت تو بخش آشنایی معلومه که یه خودداری کردین خویشتنداری
کردین. نه خب اسم سوره هم جزء آشنایی حساب میشه من وارد نکردم اونم خودش 114 تا میاد توش. یه نکته دیگه هم که میخواستم
خب ببینین این خب تو این نیست تو این که الان آوردین نیست این باید مثلا اون جدول بالایی که میارین تو آشنایی بگین همون جدول اول شما نفسین آشنایی با اسم مثلا 114 است. بعضی چیزا رو شما تو ذهنتون هست ولی بیان نمی کنین به دلیل انس زیادتون با قرآن در صورت که مخاطب باید فرض بگیرین که یه تمایلی داره برای حفظ ولی اصلا خیلی انس هم نداره باید یه خورده اون چیزی که تو ذهنتونه رو بیشتر رو کاغذ بیاری.
یه نکته دیگه هم که داشتیم میفرمودین که یه برنامه باید یه جوری باشه که بین مثلا کسی وسط راه میاد بتونه بچه، ما این جدولم براش برنامه ریزی کردیم، منتها باید اول همه سوراها فعالیتشون در بیاد تا اون جدوله بتونه تکمیل شه. یعنی یه همچین طرحی داریم که برای هر کلمه یه فعالیت ویژه در نظر بگیریم. مثلا مثلا سوره اعراف بحث لباسه، مثلا لباس پوشیدن رو با سوره اعراف به هم وصل کنیم، و مثلا اون کسی که وسط طرح میپیونده به قضیه از روی اعراف رد شده، ما فقط این کد رو بهش میدیم، بچه لباس مثلا میپوشه اون آیات مرتبط و یاداوری سوره اعراف رو بکنه، اینجوری خودش رو بره. یکی این برای جبران رسوندن. یکی هم طرح پیشنهادی که برای یک ساله بود، اونم نوشته بودیم تو جدولمون که کل قرآن رو یه سوره کوچیک یه سوره بزرگ تو کل سال تقسیم کردیم، و باز اینجا با همون تقریبا شیوه که اون آیات کنار اون کلمه رو پخش میکنن برای سوره برای کودک و مثلا کار میکنن هفته.
خب اون تو برنامه‌تون دیگه حتما لحاظ شده تو برنامه‌تون، چون 114 تا سوره است. فرد وقتی که 114 تا سوره رو میخونه میتونه به روش های مختلف بخونه، مثلا مثل همین کاری که خودمون انجام میدیم، ماه مبارک رمضان میشه ختم قرآن میکنیم و 114 تا سوره میخونیم. بعض وقت مثلا اعمال ام داوود میشه، ممکنه حدود 20 تا سوره بخونیم. یعنی از یه سری موقعیت ها و شرایط هم ما میتونیم استفاده بکنیم که به طور معمول آدم قرآن میخونه، تا این تبدیل کردن اون به صورتی از برنامه که پدر مادر رو سلام نکن به سمت چی قرار بده، به سمت انتقالی مفهومی قرار بده، این خیلی موضوع مهمیه که بتونید این کار انجام بده. یعنی در واقع شما الان اگه یه سوره رو محور یک سالتون قرار میدین، چون دارین رو 114 تا سوره کار میکنی و تکلیف بقیه 114 تا سوره را هم به نوعی مشخص میکنی که کجای این طرح قرار میده که اونو حتما در نظر گرفتی. بله، یعنی اینو در نظر گرفتین، ولی ممکنه که در این حال که فرد سوره ها رو میخونه یه دونش هم به صورت محوری قرار مثلا بگه. یعنی منافاتی نداره که شما تنوعی از خانش سوره ها رو و تنوعی از حالات در نظر بگیری و اینا تو برنامه ذکر بکنی. بله، مثلا از موقعیت ماه مبارک رمضان استفاده کنی، از ختم مثلا ماه مبارک استفاده کنی، حتی یه جدول برای ماه مبارک رمضان به صورت جدا داشته باشی که سوره هایی که به صورت جز خانی خونده میشه به نوعی مثلا یه جوری به فرزند یادآور بشه، یه جوری گفته بشه مثلا اینطوری. یعنی چون شما فضاتون رو کل قرآنه و فردی که داره وارد طرح میشه تنوعی از خواندن کل قرآن داره و میتونه پیشنهادهای شما رو هم عمل کنه، و خب میتونه رو موج خوندن خودش هم برنامه سوار کنه. مثلا ماه رجب داشته باشین، ماه مناسبتی داشته باشین، مثلا الان همین ماه مبارک رمضان که گفتم، یا مثلا بعضی سوره ها که افراد به طور طبیعی روزانه میخونم، مثل سوره یاسین، مثل سوره واقع، یه سری سوره هایی هستن که افراد به طور طبیعی سوره واقع رو میخونن. مثلا شما میتونی توصیه کنین توی این 5 سال اگه افراد بخوان سوره رو مداومت بکنن، یک سالش سوره ملک بخونن، یک سالش سوره یاسین بخونن، یک سالش سوره صبح هاشون بعد نماز و بعضی ها میخونن، میتونه اینا به برنامه مثلا 6 ساله 5-6 تا سوره مثلا خیلی مورد تاکید روایات رو بذارین توی دستور کار، چون به طور طبیعی افرادی که دارن تو طرح شما میان قرآن روزانه رو میخونن و سوره ثابت هم دارن، نوعا اینطوری هم. پس بنابراین میتونی از سوره های ثابتشون پیشنهاد بشون بدین که خب حالا که دارین شما سوره رو میخونین، 6 تا سوره رو 6 سال مثلا سوره یاسین، سوره مولد. حالا بعضی ها میگیم سوره یاسین رو نخون صبح، میگه نه من سوره یاسین رو میخونم، یه سوره دیگه هم اضافه میخونم، مثلا اون سوره هم میخونم. بعضی ها شبا سوره واقعشون ترکیره میشه. حالا شما تو مفاهیم پایه‌ای که تو یاسین هست که تو این هفت دسته هست، یه تأکید ویژه‌ای روی اون قسمتاش میکنه. یعنی الان شما هفت قسمت آشنایی، نمیدونم رغبت، عمل، تمایز داشتین، اینا میتونین براش یه برنامه ویژه تری قرار بدین برای بعضی سوره‌ها. مثل اینه که بعضی سوره‌ها براتون خیلی خاص‌تر میشه و اساساً مثلا مفاهیمی که انتظار دارین فرد متمایزم بفهمه رو زورش رو میارین روی این سوره هایی که تکراره. در واقع درسته که کل قرآن خونده میشه، کل قرآن از شیوه اونس خونده میشه، مثل این که شما حتی دارین تو طرحتون خود سوره ها رو هم به هفت طبقه تفکیک میکنی، یه طبقه آشنایی، یه طبقه فلان، یه طبقه ای که به طور طبیعی افتاده تو عمل والدینش. و این سوره با سوره ای که نیفتاده خیلی فرق میکنه. مثلا سوره هم، سوره توحید، این با بقیه سوره های جزء سی خیلی فرق میکنه. بعد اینا توی اون بخشایی که حساس دارم مثل تمایزتون، از این هرچی به سمت آخر میریم کار سخت تر میشه دیگه، اینا خیلی دیگه نقش آفرینی میکنن. یعنی در واقع بار کل طرحتون رو اون سوره ها به دوش میکشن. در اینا دیگه تو برنامه ریزی بایستی اصلاح بکنید. الان این چیزی که استخراج کردین خیلی کاملا خوب، ولی تو برنامه ریزی چند تا چیز رو باید در نظر بگیرین. یک، که در سال بایستی مثلا اگه 6 ساله، این 6 سال بایستی حداقل 6 تا ختم قرآن داشته باشه طرف، که این طبیعتاً داره، ممکنه 12 تا ختم قرآن داشته باشه، یعنی یکی ماه مبارک رمضان، یکی هم تو طول سال. پس بنابراین 12 تا ختم قرآن پیشنهاد میشه. یعنی الان اینا داره تبدیل به برنامه میشه. علاوه بر سوره ها، این ختم قرآن بعضی از سوره هایی که میرسه جد، در واقع شما اونی که توی سال قرار میدین چون وسعت زمانی پیدا میکنه، 11 ماه میفته تو 11 ماه، این جدولتون که در آوردین بلخص تو اونستون و بقیه موارد میفته تو 11 ماه. ماه مبارک رمضان به عنوان یاداوریه اون 11 ماه میشه. پس شد 2 3. من دارم مثال میزنم، نمیگم شما این کارو بکنید، دارم مثال برنامه ریزی میزنم. اصلا قصدم اینه که شما، چون شما میشینید خودتون طراحی میکنید، ولی باید اینقدر جزئی باشه. پس دوبار ختم قرآن میخونه، شما ممکنه بگین 3 بار بکنه، من ناشد دیگه، ولی دارم روی محاسبات عرفی میگم. خب بعدش چیکار باید بکنه؟ بعد علاوه بر این که این سوره ها رو داره میخونه، به طور طبیعی آدم ها سوره های معمول روزانه و شبانه دارن. شما میتونید یه سوره برای روز صبح، مثل سوره ملک، مثل سوره الرحمن، مثل سوره نمیدونه که تو روایات اومده، برای سال به سالشون اگه مثلا از سه تا سوره داشتیم بگین دو سال اول یاسین، دو سال دوم فلان، دو سال، اگه چهار تا داشتیم بگین دو سال فلان، یه سال، یعنی میایین روی باند روزا و شبا سرمایه گذاری میکنی. خب این آقا قرآن رو میخونن، پدر مادر رو داره میخونه، ولی از توشی مفاهیم رو باید در بیارن برای القای به کودک. اینا میشن سوره های خیلی مهمتون، اینا که میفتن رو باند ثابت. و اون بخش های آخریه تمایز رو نمیدونم اونا مفهوماشون عمدتا میفته روی اون سوره ها، چون پیوسته داره خونده میشه، امکان انتقال مطالبش خیلی احتمالش بیشتر. اینا ما یه صورتی از برنامه به ما داده میشه که این یه آیین نامه اجرایی هم داره. آیین نامه اجراییش عبارت است از چی؟ اینکه اگه کی کجا وارد بشه، اگه کسی وسطش وارد شد، مثل عهدنامه، یه عهدنامه داره و طرف بعد یه مدتی، خب شما به حتما چون اسم میذارید انشالله رو طرحتون اسم خاص میذارید، بعد آدمای هم عهدش اینا میان یه حزب تشکیل میدن، یه گروه تشکیل میدن. البته نه کل حزب به ملده فرهون الا این نه حزب الله منظور از حزب اون نیم، یه به اصطلاح امروز یه جبهه تولید میکنه. حالا این جبهه بچه هاشون یه اختصاصات ویژه خودشون به وجود میاد، اینا اقلیم معرفتی ایجاد میشه درشون، اقلیم سازی میشه، اینا رو بهش میگیم اقلیم سازی. اقلیم سازی تو خودش بارونای مخصوص به خودشو داره، بوم خودشو پیدا میکنه، شابه استی کم کم تبدیل به یه بوم بشه، بوم معنوی. ممکنه تو کل دنیا این بوم تشکیل بشه. شما از این طرف هند و پاکستان و چین و اینا عضو داشته باشین، این از اون طرف نمیدونم آمریکای جنوبی، نمیدونم روفر اروپا عضو داشته باشین، این میشه یه جبهه. اینا جبهه های معنوی درست میکنن، بوم های معنوی درست میکنن. خب آدماش مخصوصاً کار کرداش مخصوصه، خیلی اتفاقات خیلی خوبی میفته توسط این آدم، خیلی کارهای بزرگی انجام میشه. کارتون خیلی بزرگه، کوچیک نگاش نکنید. یه وقت البته میدونم بزرگ نگاش میکنید، ولی خیلی بیشتر از اون چیزیه که تصور میکنید. امکان بومزایی داره، میتونه اقلیم معرفتی درست کنه. چیزا رو هیچ کس اصلا تو به ذهن و مخیلش نمیرسه که شما بوم معرفتی داشته باشی، تا رو کسی به این موضوع تا رو اصلا فکر نکرد.
استاد ما این کارو به دسته از تعمیر سپردیم، اصلا هیچ کار خودمونو با من
چیه؟
این کارو به دسته از تعمیر سپردیم
انشالله
خودمونو هیچ کارم
نمیرسه. کارش خیلی خیلی کار بزرگ. میخوام بگم که هر چقدر که شما اینو برنامه ای تر ارائه بدین و حتی به یه نفرم بدین ترجمه انگلیسی بکنه یا اردو بکنه ترجمه، یعنی بنا داشته باشین که این کار تو سطح دنیا اجرا بشه، که بعدم عضو داشته باشین، مثلا از همون موقع که افراد میان یه جایی داشته باشین که آدم ها اسمشون رو بنویسن، ثبت نام بکنن، گزارش بدن. این قابل پیگیریست و بچه هایی که توی این بوم زندگی میکنن اختصاصات متشابه و مشابه به خودشون میگیرن و اینا در به مرور زمان با هم پیوند به مثلا دختر و پسرشون با هم ازدواج میکنن، بعد نمیدونم بیا بیا اللهم صل علی محمد، داره فکورانه میاد، خیلی سلام سلام علیکم و رحمت الله و برکات، چطوری آجاقا؟ خوبی؟ امامتون کجا؟ این خب پس شما اون برنامه رو که روش یه خود بایستی ورزش بدین به نحوی که فکر کنید یه نفر خارجی داره اینا ترجمه، خیلی خوبه که آدم فکر کنه که اینا میخواد ترجمه کنه به آدم خارجی بده، چون وقتی میخوای ترجمه کنی دیگه اینقدر باید ساده و همه فهم باشه که یه نفر که اصلا بیگان است با این مسائل این هم بتونه چیکار کنه، بتونه بفهمه. مثلا شما وقتی راجع به سوره های ثابت که روزانه خونده میشه باید قبلش بگین که طبق روایاتی که از اهل بیت اومده یه سری سوره هایی رو به صورت ثابت پیشنهاد کردن شب ها یا صبح ها بخونیم، را تعدادشون خیلی زیاد نیست، محدوده، که از جمله این سوره ها مثلا این است و این است و این است و این. پس بنابراین ما از بین این سوره ها پیشنهاد میکنیم این سوره و این سوره خوانده شود. خیلی ساده، ببینید اصلا خیلی اون تو روایت که اینو گفته ما تبدیل به برنامه میکنیم. نه خیلی زیاد نیست، آره تعدادش خیلی زیاد نیست. اینا بر اساس برنامه شو انتخاب میکنن، مهم نیست. بله بله، چون سوره آته دادش به هر حال یکی سوره واقع را اول حتی میتونم بگن که اختیارش با خودتون، یا شما میتونین خودتون به اختیار. علت این که ما میگیم یک سال اینا طبق روایت امام صادق علیه السلام میگیم که کاری رو که انتخاب میکنین تا یک سال ادامه بدید، اون روایتش هم هست حتی میتونیم پیدا کنیم اونم بذاریم. ما از خودمون نمیگیم، برنامه که میذاریم اینو تبدیل به برنامه که میکنین خیلی با شکوه میشه و قابل اجرا میشه. این کارو خیلی ها استقبال میکنن با اینکه خیلی سخته، اصلا کلن آدم یه چیزی داره، یه حسی داره که وقتی یه کاری رو که میفهمه این کار خیلی طاقت فرساه و خیلی اصلا چیزی خاصیه، میل و رغبتش به این کار بیشتره تا اینکه مثلا یه کار خیلی عادی به آدم پیشنهاد بکنه. برای این جزء اونه دیگه، اصلا اینا این شما کاری که میکنید همش جزء اونه، ولی خب این خیلی عمیق میشه. ادامه بدم. بله، یعنی طرح شما اولش، یعنی در شروع این سه تا تر جزء عقب ترین طرحه، ولی رفته رفته این طرح میاد جلو، اونا طرحای چیز میشن، طرحایی میشن که در واقع آدم ها رو به صورت، نه که اونا از هیچ وقت هیچ طرحی از سکه نمیفته، ارزش هر تری برای خودش محفوظه، ولی اون یه دوامی پیدا میکنه که بلخص تو کشورهای عربی که قرآن خوندن خیلی طبیعیه و اونا قرآن زیاد میخونن، اون طرف مورد استقبال قرار میگیره. لبنان، نمیدونم سوریه، جاهای مختلف. اینو الان دارم کاملا چجوری فکر میکنم، الان فکر کردم که شما کارتونه که انجام دادین بلا فاصله از جاهای دیگه، از جاهای دیگه دنیا بیشتر از ایران استقبال میشه. خب پس معلوم شد که چیکار کنیم. حالا اینا یه زمان بندی بکنیم با خودتون، اینا همینطوری باید پختش کنیم و برنامه رو بدین به آدما، بعد ببینیم میفهمن چی میفهمن، بعد ببینیم یه جاهایشا نمیفهمن، بگیم نه ما منظورمون این نیست، منظورمون اینه، بعد درستش بکنیم. این باید تر رفت و آمده با افراد، مثلا این 6 ماه طول میکشه تا طرح نهاییش در بیاد، اون برنامه نهایی، چون همینطور که به افراد میگیم چی میشه، افراد بازخورد میدن، سوال میپرسن، شما میفهمید که این چون سوال میپرسن پس بنابراین طرحتون گویا نیست. همینطوری بایستی چون طرح بلنده تا تثبیت بشه یه خورده طول میکشه.
که به مادر برنامه پیشنهادی بدیم، گام به گام هم حالا برای اجراش چیز کرده بودن، برنامه داشتن. الان من میخواستم برای خودم این مشخص بشه که این یه جوری برنامه به مادر دیگه، یعنی برنامه مستقیم مثل شما که
حالا مادر یا پدر دیگه.
بله بله، یعنی بزرگتر خودش برنامه خودشو داره. یعنی درسته که اینا برای کودک برنامه داشتن که این کلمات رو مثلا با فعالیت انتقال بدن، ولی کنارش هم داریم یه برنامه پیشنهادی تفصیلی برای مامان و بابا میدیم، درسته؟
بله بله، البته اون دارن رو موج برنامه پدر مادر القای به کودک میکنن دیگه.
چون اینا اصلا کلا کار اصلیشون روی پدر مادره، ولی مستقیم با بچه
کار اون یه بخشایش در واقع اینا رو میشون میگن برنامه های ملعی. البته من اسمشو میذارم هیچ جایی نداره، تو وقت جای دنبالش نگردیم بگین برنامه ملعی کجا هست. ملعی برنامه رو وقتی سرریز میکنیم، از سرریزش جاهای دیگه در واقع آبیاری میشه. شما الان چایی رو که میریزین اینقدر پرش میکنین که وقتی میارن میریزه توی بجا پر شدن خوب نیست، مثل اینجا که چای میارید برای یه کسی خوب نیست پره پرش کنین که تکون بخوره بریزه توی نربکیش، ولی توی ذاکر شدن یا برنامه های تربیتی اصل تربیت اینه که طرف خودش پر بشه، از سرریزش بقیه استفاده کنه. مثلا انقدر عالم باشه که همطوری که راه میره یه سوال میپرسن از سرریزش آدم ها سیراب بشه. انقدر طرف پول داره که پول خور داشت مثلا یه خونه برای این درست میشه، پول سرریزش یه خونه برای این درست میشه، یه خونه برای یه خونه. اینا بهش میگن برنامه های ملعی. سرریز داره و از سرریزش که این سرریز آدم ها تو مسائل مالی خیلی خوب میفهمن، اشون اصطلاح هم داره، مثلا اینا که میخوان خونهشون رو بدن برای ساختن میگن بده به یه کسی که پولاش سرریز داره، میگن چپش پره راستش که هیچ، چپش هم پره. بعد دلیلش هم اینه که یه وقت وسط کار گیر افتاد از سرریزاش کمک میگیره، نکنه بدی به یه نفری که این با قسط و فام و اینا میخواد داره خونه بسازه وسط کار میمونه. ملاکه چیزه، شما پولتون رو بدین به کسی سرمایه گذاری بر بدین به کسی سرمایه گذاری کنین که پولش سر ریز داره، یعنی حالا مثلا یه تیکه جاشه، حالا مثلا خیلی مهم. خلاصه حالا صاف مردم پولشون رو میدن به یه کسی که با قرض و قول رفته یه سرمایه گذاری کرده و معلومه این هرچی پول در میاره میذاره کجا، تو قرض و قولش بوده. حالا این برنامه ها برنامه یه که سواره طهارت و قرائت و انس پدر مادر میشه، از سرریزش واژه ها شما میگین سرریزش رو میایین چاه چیز درست میکنین، جوی درست میکنین، میگین میایین سرریزه سوره یاسین بیاد توی این جو، سرریزه اون ختم قرآنت بیادین. حواستون باشه که این اگه این قرآن خون نباشه، اگه این در واقع سرریز نداشته باشه اون نمیتونه اون برنامه رو اجرا کنه. این بله
درس میده، هم میخونه، هم صبح تا شب برنامه داره، دقیقاً سرریز برنامه‌شه.
بله. یعنی به هر حال تنوع برنامه خیلی خوبه. اگه شما تنوع نداشته باشین، همون حافظی که همین بند خدایی که میاد طرح شما رو خراب میکنه. چرا؟ چون نمیتونه قانعش نمیتونه بکنه، بعد بعد بقیه رو دل سرد میکنه. شما وقتی برنامه ریزی میکنی به استی چیکار کنی؟ آدم ها رو سط بندی کنی، بگی تو برو اون کارو بکن، نه یا اینجا نمیخواد بیا. این بالا آدم های معمولیه، تو هم که معمولی نیستی، برو اونجا.
همه مامانای حافظم واقعا شما خودم
بله یه دو تا سوال پرسیدم من، این سوال را اگه اجازه بدین جواب بدم، بعدم خانم کشوری و بعدم خانم لشکری صحبت کنم. عرضم به حضرتون پرسن که آیا مدرسه بچه پیش از دبستان رو به نمایش بازی کردن سوقدن و تئاتر اشکال نداره؟ به هر حال تئاتر رو نمایش اینا کارهای جذابه، همیشه هم جذابه، چه برای بچه ها جذابه چه برای بزرگتر ها، کلن بازی میکنن، اشکال نداره از این جهتش. خانم پرسالی پرسن بخش سوره ها جهت حفظ برای بچه های دبستان ممنوعیت قاعده خاصی نداره؟ کلن بچه ها میل و رغبتشون نسبت به کارا نشون میدن و خیلی رو درواسی هم ندارن، باز یه چیزی بعدشون بیاد. بله الان این محمد جواد اینجا اومد، خیلی راحت خوراکی منم خورد، چای منم خورد و بعدش هم با سلام و صلوات باشد رفت. نمیشد منش کرد، نمیشدم دیگه. به هر حال بچه خیلی بروزاتش صریحه، خیلی همین حسنه. شما یه سوره رو بهش میگین حفظ میکنه، رغبت نشون داد سوره بعدی، تا موقعی که احساس پر کراهت نکنه. بچه ها نو هن رو هن اصلا کلن بچه تاش تو این سنی که شما دارین کار میکنین نگرانی از این قصه نباید داشته باشه. حالا به بچه میگیم حفظ کن، اگه دوستاش حفظ میکنه نداشتم اجبار نمیکنه. بله دبستان، برای بچه های دبستان هم تا سال سوم همینطوره. از سال سوم به بعد که خوشبختانه آدم ها عاقل میشن، که بعضی وقت باید بگیم متاسفانه عاقل میشن، عقل که میاد دیگه تحلیل میکنه، اون تحلیل مانعه این میشه که کار عمومی سازی بشه. بایستیم، یعنی اگه مثلا سال قبلش شما تو کلاس ها گفتین حفظ کنی، افراد همینطوری حفظ میکردن، بعضی میکردن بعضی نمیکردن، تو سال از سال سوم حالا یا سوم خود سوم بعضی جاها چهارم به بعد، یعنی بستگی به اقلیم داره و به منطقه داره، مثلا منطقه یکتون و منطقه 17-18 متفاوت حتی تو تهران، اینا اعتراض میکنن، یعنی بچه ها نمیتونید شما هر کاری بکنید، باید اول نیازش رو تولید کنید بعد این کارو بکن. مثلا سوره واقعه رو بچه ها سریع یاد میگیرن از کلاس اول، برشون تکرار انتخاب سوره قاعده خاصی داره، قاعدش روی در واقع چیز دیگه روایاته. من اخیراً دو هفته پیش بود یکی از این بچه ها اومد گفت که بچه ابتدایی ها، اون دیگه یکی از طبقات مراجعه کننده اون بچه های ابتدایی ها از این چی شده، در بعدم سوال های عجیب غریب این پرسن، سوال پرسید که سوره من چیه، سوره من چیه؟ بعد گفتم اسمش کوثر بود، گفتم تو سورت کوثره، سوره کوثر، خب گفتیم و تو کردیم یه چیزی گفتیم و رفتیم. خب همینطوری احساس کردم این سوال همینطوریه. بعد دیشب سه نفر چهار نفر از من دختر رو پرسیدن که سوره من چی، حالا خدایا حالا این سوره این چیه، اسم تو چیه؟ بعد میرم این اسمش به هیچ سوره ای نمیخورد. حالا سوره و قوالم گفتم خب تو چه خصوصیتی داری؟ گفت مثلا من خصوصیاتم اینه. گفتم خب چون تو خصوصیاتت اینه پس سورش مثلا تو سورت تینه، سورت تین بخو. یکیشون اومد گفتم تو سورت انسانه، سورت انسان، حالا رفته سورت انسانه خونده، دومه دبیرستان، سومه دبیرستان، میگه چیه سوره انسان به من رفت داره. من فکر نمی کردم از اون سوال هایی که الفشو بگم باید تا یهشو بگم، یه خورده فکر کردم خدایا این چه سوالی آخه. من گفتم سوره انسان تو با سوره انسان، میگه که نه من سوره انسانو میخونم ولی چیه سوره انسانو من باید داشته باشم که شما به من گفتی؟ اصلا چرا این سوره رو بر من انتخاب کردیم؟ چی تو من دیدین که گفتین سوره انسان؟ این سوال بچه دوم دبیرستان، سوم دبستان، دبستان، دبستان. ببین این سوال مال یه سوال یه فرد 18 ساله است، میگه چی تو من دیدین که به من گفتین سوره؟ گفتم من بهشت رو دیدم، به تو گفتم چون صفات بهشتیه، گفتم حالا خدا رو شوک کردم که یه چیز خوب گفتم. خب سال بعدی، خب من یه دوست دارم، دوست من اسمش آرامه، اون چه سوره‌ای بهش میخوره؟ ای وای ای هوا، شما الان میگید ملاک انتخاب صورتون چیه؟ اسم دوست من آرامه. بعد میگم که ببخشید خیلی طول میخوام بگم، ببینید این کار شما از اون الفایی که این تا اینا رو هم داره. میگم خب این آرام، آرامم هست؟ یه خوله فکر میکنه میگه آره آرامه، خیلی آرامه. پس به یه سوره بهش بدیم که با این همین آرامشش توأم باشه. حالا نمیدونم یادم نیکدوم سوره رو گفتم، آه گفتم سوره حمد رو بخونه، سوره حمد براش باشه، آرام، سوره آرام، اصلا سوره آرامشه قرآن، سوره چیه؟ سوره حمد، سوره ایمانه، سوره. حالا آقا از کجا این سوره رو انتخاب میکنیم؟ خب نگاه میکنیم به مزامین، نگاه میکنیم به شما از یه جای دیگه نمیتونین بگین که تو روایت گفته، خب چون نگفته تو روایت که این اصلا با این موضوعات مواجه نبوده که. اینا مثال جدیدیه که در اثر تنوع کارهای مختلف ایجاد میشه. این دیگه مردم فقط همین حد بودن که این سوره رو بخونن برن مشکلات اقتصادیشون حل بشه، الان داره این موضوع تبدیل میشه به یه جریانی که توش میخواد یه معنویتی کسب کنه، علمی کسب کنه، حتی میتونه بهشتی ببینه. اصلا شما بعد یه مدتی میگه من میخوام بهشت رو ببینم، کدوم سوره رو بخونم؟ اقتضاعات متفاوت میشه. شما به چاره ای ندارید که برین رو لایه تدبری سوره ها، غرض سوره ها رو بفهمید، موضوعات سوره ها رو بفهمید، تطبیق بدین بر اساس موضوع و غرض سوره ها پیشنهاد بدین. یعنی حتما این اینا خیلی نوید بخشه. این نشون میده که این مسیرهایی که قرآن برای به روی انسان باز میکنه مسیرهای بی نهایت متنوع جذابیه که حتما هر کاری بکنی چی داره؟ رونق داره. خب بفرما خانم کشوری، ما انشالله بتونیم امروز این پیشنهاد رو ببینیم. ما از شما برنامه نخواستیم، از شما چی خواستیم؟ اون آخری ها خواستیم که
بر اساس
این مواردی مثل این به درد خانم موسوی اینا خیلی میخوره، چون شما تو طرحتون این موارد نیست.
بکنم استفاده کردن، یادم آیین‌نامه‌تون این بود اولش، من یادم آورده بود
توی این کارهایی که میبینید خانم کندی یا خانم کشوری میکنن بعضی کارا، بعضی از اینا سرای خوبیه برای کار شما هم خیلی میتونه. آره ولی خود این مبنا سازیه به نظرم داشتنش ها ممکنه یه جایی بتونید تو برنامه‌تون دلالت بدین، لزومی نداره که. خب
حالا یه دوستان دیگه خدا رو شکر دیدن، به خاطر اینکه تجربه نشون داده بود که سال به سال تکلیفمون روشن باشه، ما اومدیم بر اساس هم روی کرد تعیب گزینی و اینکه سال به سال چه اتفاقی باید برای کودک بیفته قبلا این کار کردیم سر کتاب خانپور سالهی معیارای کتاب کودک. حالا فقط خیلی چون طولانیه من سریع نشون میدم. برنامه پیشنهادی انس قرآن دوران جنینی رو من این دفعه اضافه کردم. واقعیتش من خودم برای خودم و بچه‌هام اینو اجرا می‌کردم. بحث که شد توی این جلسات خانم کندی گفتن نداریم، من گفتم بذار اینم اضافه کنیم و دیدم که خوشبختانه اولش فکر می‌کردم ذریه طیبه و نسل توحیدی اون حجم و مشابه داریم و دیدم نه اون یه بحثه، این یه بحث، یعنی خدا رو شکر اینم میتونه
اصلا کار خوبی میکنین کلا این مجموعه رو با هم ببینید.
بله یعنی کسی بخواد خیلی مثلا دیگه کمالگرا باشه میتونه از اون استفاده کنه، کسی مثل من باشه که واقعا نمیرسم استرسم برای اینکه نگیره، حالا یه برنامه پیشنهادی سری نشون میدم. این بر اساس روایته. این قسمت اولش که میبینین انس مادر، بکنم مامانایی که دیگه بار دارن میدونن ماه به ماه یه جدول تفصیلی خیلی عالی وجود داره که الان چند سال دست به دست خانمای باردار تو مذهبی ها میچرخه تو گروه ها، خیلی هم کامل اون کسی که زحمتش کشیده قشنگ خودش این کار الان نمیدونم کی بوده گمنام هست، در اساس روایت این سوره ها رو درآورده و خیلی هم جالب توضیح داره ها، من فقط اسمش رو آوردم، یعنی فقط حجم آوردم. مثلا اون قسمت اونستر نماز رو داره، نمیدونم هفته به هفته مادر چیکار کنه رو داره. اون قسمت خوردنیاش
هم اسم کتابش چیه؟
کتاب نیست، فایله.
یه فایل به نامه؟
البته منطبق بر همون بحث کتاب قدیم چی بود اسمه؟ ریحانه بهشتی، سوراش این همونه ولی این فایله هی بر اساس روایت نرفتم دیدم کامل تر شده دست به دست. ولی تو گروه های خانم های مذهبی چند سال اصلا این داره میچرخه. اکلش هم همین جوریه، مثلا یه قدر رو بر بادام بخون، اون یکی رو بر سیب بخون. یعنی حالا من اینجا نیاوردم که شلوغ نشه، فقط حجم آوردم ولی چیز دیگه متقنه درسته در واقع. این قسمت آخرش اون جایی که حالا من اضافه کردم باز رفتم دیدم بعضیاشو، یعنی بعضیاش مثلا یکی از بچه ها میگفتش کتاب های قدیمی رواییه و اینا، حتی این دعاهای زایمان هم بچه ها رفته بودن در آورده بودن، زخم سهیلی اینا رفته بودن کتاب های خیلی قدیمی در آورده بود. حالا میشه بررسی کرد، میتونیم به قول یارو گفتن پیشنهاد هم بدیم، بگیم مثلا اینا پیشنهادیه، مثلا این توحید و قد. من اومدم از بین اونا این قسمت آخرشو من خودم برای خودم اینجوری رفتم، ساده ساده واسه مامانی که میخواد فقط القا کنه و کلن هم خیلی آدم سرشلوقی و استرس هم داره که برای بچهش کم نذاره. بیشترمون مدرسه قرآنی اینجوری، هم میخوایم همه قرآن رو بخونیم، هم میگه حالا توحید و قدر اول صبح. حالا اینم چیز داره، دستورالعمل داره، 50 تا مثلا توحید 50 تا قدر، اینا رو دیگه من نیاوردم، ولی گفته همه ایام بارداری مثلا توحید و قدر مادر داشته باشه. یاسینشو خب ما تو طیب سخنم داریم، من بر اساس اون آوردم، ولی خوشبختانه روایی هم چون توصیه شده که این چند تا ماه مثلا ماه اول که علتش مثلا تشکیل قلب جنین یاسین، یا مثلا این ماه، یعنی اینا علت هم داره، حتی اگه بگیم روایش هم حساب نباشه، مثلا دونه دونه میگه ماه چهره، ماه فلان، اینا منطبقه بر اونه. بعد این قسمت ها که دیگه سه ماه آخره و حتی تو طب ابن سینا مثل توصیه های جسمانی شده، میگم حالا اینا جای بحث داره، هم سری ردشم خیلی وقتا نگیرم، ولی میشه براش چیزهای مطمئن در رو برد. ولی من بر اساس کلام طیب که خودمون تو طیب سخن میگیم یاسین برای خشیت پذیری این بالا ما بردم توضیح، و نور برای بحث توحید کودک و بحث حیا و عفافش، حالا تاکید به اینا میکنیم. سوره اصلا به خاطر اینکه زمان زایمانه دیگه این ماه آخر در نظر گرفتیم، که تو نماز هم توصیه شده که حالا سوره اصل رو بخونین به خاطر همین این ایام که ماه آخره مادر هستش. میگم میشه پیشنهادهای دیگه دارین، فقط همین چیزی بود که گفتم بیارم که خالی از لطف نباشه، خیلی خالی باشه برنامه جنینی، که ربط داشته باشه یه جورایی بعدش به برنامه بعدی بود. این مال جنینی بالام توضیح دادم، میشه از ذریه طیبه که قطعا استفاده کنه، مادر یه سوره انتخاب داشته باشه مثل تحلیل و دیگه شاکله بچه رو با اون چیز کنه. برنامه پیشنهادی 6 سال اول که قبلا 3 تا بسته پیشنهادی بود و 5 داشت کردم. اولیه که اون موقع توصیه خانم آذری و خانم پورسالهی بود، اینم بر اساس روایت بود، هم دو توحید و قدر و آیت الکرسی بود و معوذت این، که تو اصول کافی رفتیم در آوردیم دیدیم درسته، روایتی وجود داره که خب این سوره سورایی که گفتن خونه که کودک هست زیاد قرائت بشه، مامان میتونه مثلا تو 6 سال اول اینو داشته باشه. پیشنهادی دوم الان جدولش هم البته نشون میدم، بر اساس ادبیات و کلام طیب 17 تا سوره است که همون کار خامکندیه طیب سخنه، که اون موقع ما هم موافق بودیم که این باشه. بر اساس خود کوتاهی سوره ها، من واقعیتش چون اخیرا داریم با بچه های مربی مهد و اینا صحبت میکنیم، با بچه های مکتب القرآن خیلی سر و کار داریم یا بچه های دیگه، رفتم حجم پیشنهادی کارهای کلن تو سطح کشور و اینا رو در آوردم، دیدم اکثرا دارن اینجوری میرن، خیلی چون مکتب القرآن و جامعه القرآن مهد رو زیاد دست گرفتن، دارن 18 تا سوره که اینجا نوشته شده رو پیش میبرن. گفتم حالا اون طرح اونا رو هم بیاریم دیگه، چه اشکال داره. و 38 سوره همون پیشنهاد خود
بسته پیشنهادی من ضرورتون نه که هر کی یکیشو میتونه انتخاب
کنه، بله بالا به پایینم حجم هی زیادتر میشه، بسته به زمانشون میتونن یکی رو انتخاب کنن که استرس هم نداشته باشن که کار مثلا ناقصه. بسته پیشنهادی 4 مون 38 تا سوره است، همشون معوذتین رو داره، به خاطر اینکه حضرت رسول تاکید دارن که باید خونه که بچه هست محبت می خانده بشه. 37 سوره انتخابی از جزء 30ه، که چرا اینو آوردیم؟ که میخواد فهم قرآن بخونه، حداقل یه زمینه داشته باشه. بسته آخر شبیه کار خانم موسوی، اون موقع در آوردیم، یعنی ما اون موقع تو ذهنمون این بود، هنوز کار خانم موسوی تازه شروع شده بود، گفتیم مثلا بیان از کل قرآن هم اگه خیلی مادر حافظ یا بچه‌اش توانایی بالایی داره، یه 12 تا سوره از حزبای دیگه و جزئی انتخاب کنه در طول 6 سال. یاسین تاها پیش فرض همشون یاسین تاها نحل تو توضیحات آوردی، اون دیگه مال ماما. آره اصلا اون چیزی که مال خانم کندی هست دیگه، به قول شما شاید ما اینجا آوردیم یا نیاوردیم، ما همه رو قبول داریم. پیش فرضه که همه 100% هست. اینا اضافه هاش آورد.
خیلی خوب.
اینم حالا بر اساس هم جدول رو یه ذره کامل‌تر کردیم. فقط یک چیزی اینجا من تکمیل کردم. قبلا اینا همه تکرارش مشتبستان بود. الان بعضیاش مثل همین طرحی که الان مثلا تو مکتب القرآن اینجوری نیست. من اونی که هست آوردم. اون تکرارش پیشتبستان نیست، یه همی پیشتبستان کلا برای بچه اینجوری مثلا یه توحید و کوثر پیش یک میگه، بقیه سوره رو به اون همه هر هفته یا دو هفته یه بار میگه، چون یکی از اقوام ما هم داره اجرا میکنه، با هم چک کردیم اونسی هم دارن پیش میره اتفاقا. بعد طرح 50 تایی هم تکرار نداره واقعیتش، یعنی بعد ماما 6 ساله کار کنه، ولی اون نکیا چرا تکرار داره؟ حالا این نمای کلیه دیگه، هر بزرگواری دوست داشت بره. یاسین تاها هم اینجاست، خان کندی جان، این دیگه پیش‌فرض، حال نکاتی هم توش هست و این خواستم فقط برنامه رو بدم.
این طرحی که شما داری میدین کلن هر 5 تا بستش یه بنایی داره یا یه مبنایی داره؟ این که اون خود اون سوره به کودک القا بشه و گفته بشه، این شما ظاهرا بناتون
بله اون میشه، فقط یعنی فقط میخونیم میشنوه تکرار میشه تو خونه.
این تمایز طرح شما با طرح خانم، یعنی این دیگه اینا طرحای اسمش چیه؟ طرحای عددیه. اون طرح ملیه، این طرح عددی. طرح عددی میاد رو عدد، رو تکرار. سال اول این تکرار همطوری یه سوره، دو سوره، سه سوره.
واقع ما خیلی فکر کردیم، ما خب کارمون با خانم کندی یا همون خانم کندی کار همون طیب سخن دیگه یکیه، فقط حجم پیشنهادیمون تعدادش کمی متفاوته. آره مثلا پیشنهادهای مختلف داریم، طرف احساس چیز نکنه، از دست دادن زمان نکنه. بعد یادم یه بار ما به شما گفتیم 40 روزه، شما گفتیم نه 40ای پیش نرین، چون دارن مربیام 40ای پیش میرن. 30 روزش کردیم که حالا دوستان بدونن، چون بیه فایل تفصیلی هم داره، حالا اینا توضیحاتش هست. اینا هم دیگه فقط بی زحمت ببینیم، ببخشید که من سری رد میشم. اینه که ما اون موقع آوردیم دونه دونه مثلا گفتیم چه جوری سال به سال اینا رو مثلا سوره رو که همین هم فایل خام کردی حتی هست، چه جوری با چه مؤلفه هایی بچه مثلا آشنا بشه و چی از اون سوره مثلا مواجه بشه، یه چیزی تو مایه‌های همین کار خانم موسوی میشه، ولی خیلی رقیق ده. برنامه 2 ساله ریختیم بر اساس، ما کلا کارمون بر اساس کلامه دیگه واقعیت. بعد اسما رو یه جدول پیشنهادی داریم، بحث آیات توحیدی و گزاره ها بود که خودتون اون موقع گفته بودین اینا رو هم بعد به کودک یاد بدیم، اون موقع روش کار کردیم، ولی خب این وسط یه کمی اینا هست و اضافه شد تو فایل جدید. که تو چه سنی آیات توحیدی رو میتونن تو خونه مادر پدر رو مثلا تو دهنشون باشه به چرخه بین خانواده استفاده بشه، و اینم بیشتر بر اساس دعای 25 صحیفه سجادی است که انتهای طیب سخنم هست که حضرت امام سجاد آیات توحیدی رو آوردن. یه سری عبارات بود مثل رب زدنی علمن و اینا که میگم افرادی مثل خانم مبارک رو مثلا اینجوری هست، مادرای خاصی هستن که کلمات و مثلا عبارات عربی خیلی تو بینش، آیات استفهامی، اینا پیشنهاداتیه که حالا هست دیگه. این که با مورچه زنبور فلان اینا بر اساس طیب سخن اومدیم برای مادر پیشنهاد گذاشتیم، خیلی سری رد میشم اصخایی میکنم انشالله فایلشو دوستان میدن. برنامه تفصیلیمونم که همون جدول که خانم کندی گذاشته بودن یه دونه اینجا هم آخر اضافه کردیم که مامان خودش با چه گزاره اینو به بچه انتقال بده. اینم جهت فقط رویت اینه که ما اینا رو تو جدول خود ارزیابی که الان من خواهم آورد در واقع بر اساس این کلمات پیشفرض ذهنیمون آوردم که بدونن. مثلا ما پیشفرض ذهنیمون این بوده که اسم و فعل های هر سوره از این 37 سوره اینا هستش بس طیب سخن. یه موقعی هم برای ادعیه کار کرده بودیم که پیشنهاد جدول داده بودیم که حالا اونم میتونن اگه خواستن ببینن، و یه توضیحاتی هم حالا در مورد اوقات و آموزشش به بچه داده بودیم. اینم اون جدولی که شما به من گفتین که شاید لازم نباشه ماتریس، حالا برای اینکه شما ببینین آوردم. اومدیم اون موقع با خانم آذری این کارو کردیم، گفتیم که اینا که مثلا البته الان دیگه کتابای شما کامل شده میشه بیشتر اینا رو درستش کرد، گفتیم این سنگچین بالا همون اون شاخص کلام طیب و روی کرده طیبه، اینم این سال به سال اگه مثلا من بخوام هر روزو به یه بچه، مثلا چون من الان بچه تو خونه دارم یکی 2 سالشه یکی 4 سالشه، خب بالاخره اینا با هم فرق میکنن دیگه، بخوام به این نعمتو بگم چجوری باید بگم، بخوام به اون بگم چی بر اساس این، حالا احساس کردم برای خودمون خیلی کمک کننده است، ولی چون شما گفتین مادر گیج میشه، خب این دیگه مثلا ببینیم که البته این باید فکر بشه، من دیگه کاملش نکردم، ولی مثلا میگم جمعه رو من با بچه خودم اینجوری رفتم، مثلا تو سن پسرم که خیلی متوجه نمیشه فقط غروب جمعه رو میبریم بالا، میبرمش بالا پشت بوم، میدونه جمعه ها میریم دعا میخونیم و صلوات مثلا ذرابسانی میخونیم، اونسه اینجوری داره. دخترم یه ذره کامل تر، یه روز جمعه رو دارم براش تبیین میکنم سال به سال، برای همین بخوام مازری گفتیم سال به سال خوبه مادر بدون ایامو چه جوری القا کنه به بچه تمایزش و اینا که پیش فرض بود. پس به نظرتون اشکال نداره این جدول؟ حالا من اولین سری خودم راست شو بخواییم، من اینو یه سالی رو خودم تست کردم، فقط با دعا خوندن و القام رفتم جلو که بعد رسیدم به این نیاز بیدم اینم خوبه. جالبه براتون بگم که واقعا دقت کردم این سری که شما میگین و میدیدم چه اتفاق، حتی واقعیتش بیقراری بچه ها میدیدم، یه روزای خاصی بچه های من بیقرارم، جدی میگم اینا ها، اصلا برام جالب بود انگار اون روزا شنبه ها مثلا رزق معنوی من زیاد میشد، مثلا متوجه میشدم حضور ملائکه، امروز ملائکه دارم من کمک میکنم، بچه ها راست و لیست کارشون، یعنی متوجه تمایز این خودم میشدم، با اینکه کلا یامن هو و فیشن بود خودم نخ تسبیح هر روزو میگرفتم، میدیدم شنبه ها متفاوت از چهارشنبه، یا مثلا هر کار میکردم کلاس های مقدمات من میافتاد فلان روزا، دوشنبه چهارشنبه به من مثلا برنامه میخورد، خیلی یک چیزای جالبی برام اتفاق میفته تو اینا.
چون ما این 7 روزو اسمشو گذاشتیم 7 گانه نیاز. 7 گانه نیاز به معنی اینی که شما 7 دست نیاز داری که هر دستش نسبت به دیگری متمایزه و شما با سی پیوسته روی این بر اساس رفع نیاز این 7 دسته زندگی کنید تا زندگیتون سامان پیدا کنید. توی هر کدوم از اینا مؤلفه پیدا میکنه، مؤلفه های کلان پیدا میکنه که تو مؤلفه هاش شما امکانه برنامه ریزی داری و میتونی این کار آموزشی انجام بدی. اون کاری که خانم موسوی اینا فکر کنم یه کار مفصل داستان کودکم داره انجام میدم، درسته روی این روزها اینا بعدن میتونه اینا رو جهت بده، هر چقدر ما اینو در پدر مادر بیشتر جا بندازیم که وقتی مثلا شنبه میشه تو ذهنشون، من حالا اسم کتاب رو اینطوری گذاشتم شنبه مدرسه رز وسعت روزی، مدرسه رحمت وسعت رزق، یک شنبه مدرسه سیر دستیابی به مقاصد، دو شنبه مدرسه ولایت پذیری، سه شنبه مدرسه صالح سازی اعمال در مواجهه با مردم، چهار شنبه مدرسه حفظ و سلام، پنجشنبه مدرسه زندگی خداپسندانه، جمعه مدرسه جریان سازی رحمت قرب رضایت. اونی حالا اینا 7 دست نیاز که شما اصلا انسان رو میگین یعنی همش، ولی در واقع انسان میاد روی اون نظریه های نیاز کل دنیا و اصلا همه اونا رو میبلعه، کامل میبلعه نیاز. چون اینا میرن رو نظریه های نیاز، میاد یه روی نظریه نیاز که چند تا حسن داره نسبت به بقیه نظریه های نیاز، چند تا حسن داره. یک، جامعیت داره. دو، مؤلفه هاش بر مؤلفه های قرآنه. بله؟ اصلا نه، اصلا خب بیانش هم بیان قرآنه. مثلا وسعت رحمتنا، یعنی شما همین رو فقط یاد بدین 100% کار شما رو انجام داده. یعنی کافیه، یعنی شما کافیه فقط اینا بکنین تو ارزیابی که ما آخر کار داریم، جدول ارزیابیمون که طرف اونس باید داشته باشه فلان، همه اونا محقق شده فقط با همین دعاها. یعنی فقط شما طرحتون رو بذارین کنار، فقط همین که بگین شم برس شم فلان، کل این کار مجبوره تو خودش بیاره، به خاطر اینکه واژه ها، چون واژه های قرآنه اگه فرض قرآن خون باشه به طور طبیعی میکشونه، اگه نه قرآن خون نباشه نه، ولی اگه قرآن خون نباشه فقط مفاهیمشو میکشه دیگه، قرآنشو نمیکشه. سومی خصوصیتش اینه که برنامه داره، مثلا میگه شنبه، یه شنبه، دو شنبه، بعد چرخه داره، شنبه ها، یک شنبه ها، دو شنبه ها، چون چرخه تکرار داره. بعد اینا جزء محاسنی که هیچ کدوم از نظریه های نیاز هیچ کدوم اینا ندارن، با یه فاصله مثلا زمین تا آسمون فاصله دارن. یعنی اینطوری که مثلا میگم با فاصله یه خورده ها، فاصله از زمین تا آسمون فاصله داره. مبنای همه رفتارها و برنامه های انسان را بر اساس نیاز قرار میده. پنج، مبنای همه نیاز، همه کار رو نیاز حقیقی قرار میده. و خب یعنی همه روش رو اون سوار میشه، یه خلایی ایجاد میکنه برای ارتقاء و رشد. خب این معجزه حضرت صدیقه طاهر است. اون تا کسی تا الان بهش به شکل برنامه، به شکل اوردن توی ساختار توجه نکرده. اتفاقا این باید تو پیشونیه کار باشه، نه در پیشونیه کار شما، در پیشونیه کار همه افرادی که دارن تو این زمینه کار میکنن. یعنی ما اینا از این نباید غفلت کنیم.
عامل شد خیلی برای من کمک کنن و بخوان موسویم. بعد مثلا میگم من تو بعضی جلسات مثل چهارشنبهاتون کامل بودم، هی برای من باز میشد. البته خیلی ماشاءالله مفاهیم سنگینم، ولی مثلا شما که داشتین در مورد حفظ اسرار خانم به همسر میگفتین تو جلسات چهارشنبه، من هی ذهنم میاد که خب برای کودکم همینه. به خانم سوی گفتم مثلا چهارشنبه رو برای بچه بخواییم فعالیت طراحی کنین، اصلا کلام طیبش اینه، اون قسمت های طیب سخن که میگه آبروی بچه رو جلوی دیگران نریزین، بعدش رو نگین، حفظ اسرارش رو داشته باشی، یا حتی تو مهد همینطور، یا مثلا قسمت های ستر کودک میتونست از همون اونم برای کودک. یعنی اینجا بگم این انگار که یه چاهی بود که به خاموسوی گفتم اگه استاد بعدن اجازه بدن ما اینو میتونیم تو بحث کارگروهشون ادامه بدیم، یه پژوهشی بشه اصلا برای کودک، این جدول کامل بشه بر اساس کتابای مدرسه شما و روز به روز به تفکیک قشنگ در بیاد مؤلفه ها بر اساس کودک البته، و بعد طراحی فعالیت بشه.
خیلی خیلی کار راحت میکنه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. شما توی تعریف تو کار پژوهشی یا کار تولید، کار تولید بگیم، پژوهش هم نگیم، اسم پژوهش خیلی جالب نیست برای این. تو تولید، تولید فکر، تولید ایده، که بعدش مثلا فیلم درست میشه، نمیدونم بعد انیمیشن درست میشه، بعد کار تولید میشه، تولید میشه، شما احتیاجی به یه چشمه زمزمی دارین که مرتب آب ازش بجوشه که تمومم نشه. بله.
قرارمون همین بود که یعنی اینا رو یادم رفت بگم، ما نرسوندیم یعنی قشنگ میتونستیم با 60 قسمت انیمیشن به ما هم گفتن آقای موسیقی. بله. من کوتاهی کردم 60 قسمت میشد از همین این
دان. حالا شما بگین انیمیشن، بگین فیلم، بگین سریال، بگین فیلم سینمایی، بگین فعالیت، بگین بازی، بگین قالباش مختلفه دیگه. این حکم زمزم شما رو داره، مثل چیز میمونه، مثل تو برنامه ریزی ها، تو مدیریت. این شما یه برنامه ریزی دارید، یعنی میخواییم به آدم رو بگین که فلان روز فلان کار رو بکن. خب این اومده یه دعای کوتاه آورده، بعد یه سری واژه توش گذاشته، نقطه گذاری کرد. فقط کافیه بگیم این دعا رو بخون، همین، و ربطشو به قرآن خوندنش بدیم، ربطشو به فعالیتش بدیم. بالا این حالا نویسنده کودکه، میگیم بشین برای رزق و روزی و فت بر اساس این مؤلفه ها کتاب بنویس. تقریبا برای هر روزی 100 تا کتاب میشه نوشت. برای چی؟ برای هر روزی 100 تا کتاب میشه. یعنی اگه من یه موقعی دستم خالی بشه و بخوام، یعنی بیفتم تو قسمت، یه تصمیم گرفتم یه روزی بیفتم تو قسمت داستان، بشینم داستان بنویسم، این برای شنبه 100 تا داستان کودک میتونی بنویسی در کوتاه ترین زمان. من دارم فکر میکنم که یه موقعی یوهای دستم رو کوتاه کنم از خیلی کارهایی که میکنم، بشینم مثلا یه 700 تا داستان در طول 6 ماه بنویسم اینجوری. خیلیه. ببینی الان همینی که شما داریم میگین تو داستان نویسی، اونم تو حالت این بندگان خدا خیلی هاشون شروع داستان نویسی هن، ایده دارن، طرح دارن، ممکنه حالا تکنیک های داستان نویسیشون ضعیف باشه، ولی کارهای داستان نویسیشون در حد از متوسط به بالای جامعه است، از متوسط به بالای متخصصین کودکه. چیزه ها شروع کارشون از متوسط به بالاست. نه یعنی مثلا خانم کندی داستانایی که نوشتن راجع به همین موضوع، شروع داستانشون همون موقع از متخصص کودک داستان نویسه، اون موقع از متوسط به بالاست. این چیزه دیگه، این معجزه، این داست کاری به، یعنی این ایده میده که تو باید راجع به این نیاز صحبت کنی و راجع به این نیاز. بعدم مهم اینه که ساختار داره، نظم داره، یعنی این نیازشو با اون نیاز، با اون نیاز، با اون نیاز مرتبط میکنه. خب همچین چیز اصلا تو عالم وجود نداره. یعنی اینا چیزای معجزه های اهل بیت بوده که دم دست ما بوده، مثل گنج بوده. الان شما به یه نفر بگی که تو بیا برو یه درسی بخون به نام داستان نویسی، این 12 سال دیپلم میگیره، بعدم میره 4 سال درس میخونه تا برسه به دکترای ادبیات، میرسه به دکترای ادبیات. حالا بهش میگیم خب بشین داستان بنویس، چی مینویسه؟ موضوعی داشته باشه دیگه. نه موضوعی داشته باشه. این چیزه دیگه، مثل یه گنجه که یوهویی 7 دسته، 7 دسته که هر کدوم از دسته ها تو خودش دسته دسته میشه، تو خودش جریان تولید میکنه که هر کدوم از جریانات هم خودش شعبه درست میکنه، همینطوری شعبه درست میکنه به طرف میده. خب این به علم بی نهایت رسیده دیگه، به ایده های بی نهایت رسیده. فقط باید بشینه بنویسه، همینطور باید بنویسه. اینا ما یکی از اشکالات کارمون اینه که بعضی از حقایق مجانی و مفت دستمون رسیده دیگه، تی نکردیم به مثلا اینا که رفتیم 12 سال درس خوندیم و بعدش نمیدونم بعدش دکترا گرفتیم و 12 سال تا دکترا 24 سال طول کشید، تا رسیدیم به جایی یو چی اصلا همون 6 ماه اول یو یه چیزی رو در حد دکترا بهمون دادن، نه فوق دکترا. خب ارزشش رو آدم نمیدونه، تو محیط های تخصصی آدم قد نمیکشه، احساس میکنه خب تو که درسش رو نخوندی که، نگو این گنج بوده. حالا من اینا رو از کجا متوجه شدم؟ تو همین آخه ما هم همینجوری میرفتیم جلو. نه الان شما توی حوزه کودک ورود پیدا کردین، ظرف یک سال یا دو سال مطالعه منظومه رشد حوزه کودک جزء نظریه های اول کشور، ظرف یک سال یا دو سال باید بدون این که رفته باشیم سیر دانشگاه رو طی کرده باشیم، نظریات غربی رو خونده باشیم، بی تردید یعنی ما از همون اولش هم که میدونستیم که این بالاترین نظریه است و رو دستم نداره، حالا هر کی میخواد قبول کنه میخوادم قبول نکنه. یه بند خدای اخیرم تحقیق کردم، این هفته پیش جلسه داشتم باشه، رفته بود آموزش پرورش های کل دنیا رو بررسی کرده بود، کل دنیا رو در یک سال رفته بود بررسی کرده بود، فقط هم تو بخش کودکش. بعد میگفت که میگفت میخوام سورپرایزتون کنم، چه دم هست خارج اسلامی، خیلی اصطلاحاتش رو با انگلیسی مطرح میکنم، منم که زبان هیچی بلد نیستم. بعد این گفت که برام شگفت انگیز بود که توی نظام های آموزش پرورش هر چیز ترکی هر کدومه، اون میگه حالا یه حسنایی داشت و یه سری ایبا اینا رو استخراج کرده بود در ورده بود، دیدم که جدول کرده بود بوده بود که همه حسنهای آن را داشت و هیچ کدوم از ایبای اونا رو نداشت. خب براش شگفت انگیز بود، اون چون بر اساس تجربه به دست نیورده نیمده، بر اساس متن دینی به دست آورده، این جذابیت داره. حالا منظورم به اینه که این دستبندی و روز بعد اصلا شما همین که بگیم به پدر مادر بگین که تو همه شما بگین شنبه تو شنبه بکن، یک شنبه تو یک شنبه با این دعا، حالا قرآن هم خوندی یه خورده خوندی دو خورده خوندی یه سوره خوندی دو سوره خوندی، توی این فضا قرار بگیر، فکر کن شنبه مدرسه است.
خودم واقعیتش مثلا برای مامانه چند فرزند یا پشت هم میگم که اینا رو بره، حالا تازه نه به این تکمیلی، هم فقط ظاهر دعا رو بخونه و القا کنه و بچه تمایزش رو قائل باشه، نهایتا مثلا جمعهاش مشخص باشه، پنجشنبه باشه، اینا همونو شیشتایی هم بخونه، هم معوذته اینو هم دو کوسه هم بخونه، ولی بخونه ها، یعنی با القای خوب بخونه. به نظرم چون که خودمون سورهاییه که توش حمد داره و اینا، قشنگ اثر لازم رو میذاره.
در واقع این طبقه یه قاعده ای داره پیش میره، قاعدش اینه، قاعده علمیش اینه، شما هر رشدی در هر جایی در عالم خلق بخواد ایجاد بشه احتیاج به بستر و پس زمینه داره، بستر و پس زمینه حکم اصلی ترین رکن رو داره، به همین دلیل طیب و طیبات در حکم پایه حکومت دینی و پایه ولایت تو سوره مائده. اگه این بستر طیب بشه، بستر درست بشه، مثلا بستر روش کار بشه، خیلی شما احتیاجی به خیلی چیزای دیگه ندارید. مثلا اینکه شما یه زمینی دارین، البته سوره اعراف میگه دیگه، البلد و طیب، بلد طیب چیه؟ زمین وقتی طیب شد این به راحتی رویش صورت میگیره. ولی ولذی خبوسه نه لا یخرج الا نکدا، اصلا به زور شما باید یک چیز رو بفهمونی. تو بیا این بستر رو درست کن، این بستر رو درست میکنه.
اسم طرحش هم موقع گذاشتیم زندگی به سبک حیات طیبه،
بله،
که همین دقیقا با همین دیگه.
حالا این موضوعی که شما دارین تو طرحتون، تو طرحاتون تعقیبات نیست، من نمیخوام الان اینجا اضافه کنم، ولی لازمه بدونین که نقش تعقیبات به نسبت این چیه.
حالا آوردیم آقا، رفتم جلو، بالا چرا هست؟
خیلی نقشه، من اصراری ندارم تو 7 سال اول بالا، ولی باید بدونین که این تعقیبات به نسبت این نیازها چه اتفاقی
میفته. ارزیابی آوردم، عرض کردم
اشکال نداره،
ارزیابی هم داریم که تعقیباتو چه جوری، ولی غروب و نشونش بدی، طلوع نشون، مواجهه ای رفتیم.
احسن، خدا خیرتون بده، این خیلی کار خوبیه.
تو مهدم این کارو تست کردیم، خیلی مربی استقبال کردن، گفتیم مثلا نقاشیش هم اینجوری کن،
حالا
مربی بیاره نقاشی رو طیف رنگ غروب بچه‌ها.
خدا خیر، این نکته ببین، من مبلاشو بگم بقیه دوستانم ببینم، توی تعقیبات کاری که انجام میده روی مواجهه کار میکنه، رو نوع مواجهه کار میکنه. شما نوع مواجهتون با اشیای بیرون و اشخاص میتونه 5 حالت داشته باشه. یا اینه که پشت اون دیواره صداش رو میشنوی، یعنی از اثرش متوجه میشه، یا یه تمایزی ایجاد میشه، مثلا احساس میکنین که یه حس تمایز بهتون دست میده، به دلیل تمایز یه چیزی رو میفهمی، یا این که میبینید واقعا، یا این که بهش برخورد میکنید، یا این که غیر این که برخورد میکنید احساس میکنید بهتون احاطه داره. 3 حالت ببینید، الان من توی خونه ای تنها هستم، بلخص اینا که تو خونه تنها هستم خیلی اینا حس میکنم، یه موقعی یه صدایی میشنوم کسی اومده، دوز اومده، میگم نه، ولی صداشو میشنم. بعد انقدر اینطوری هست که بعضی وقتا به واسطه همین به اختلال گرفتار میشم، فقط صدا میشنم، صدا دوز میشنم، دوزم که نیدم، احساس میکنه که دوز اومده، از اثر میگم چرا، میگی صدا اومد. یه موقعی این دوتای اولی خیلی شبیه همن، ولی متفاوت، حالا یه موقعی تفاوتش رو باش بررسی میکنم، یه موقعی تمایز حس میکنم، یعنی یکی میاد خونمون حس صدا دیگه ندارم، وقتی نیست این حس میاد، تمایزه، نمیدونم چرا وقتی خونه نیست، کسی نیست، یه صدا میاد، ولی همین که مثلا یه بچه هم میاد پیشم باشه صدا قطع میشه، تمایز، آدم بین بود و نبود تمایز قائل میشه. اون نه، اثر داره، یه اثری رو تو قسمت بعدی میبینم که در باز شد، خودش در باز شد، میبینم در باز شد، در باز شده دیگه، پس معلومه یه کسی اومده دیگه. تو قسمت بعدیش چیه؟ من و دوز روبروی همین، اون فرار کنه، من فرار کنه، مثل موش، تو تا موش، دوزم میترسه از تو، تو هم از دوزم ترسی، تو اتاق اونه هم بده بیرون. قسمت سوم اینه که اون دوزه چی میشه؟ میگیره دستت، راحت زندانی میکنه، میدازه تتون و البته خدا نصیب خوباشو نصیب کنه. من به چیز گفتم، به بد گفتم که چون وقتمون کوتاهه، میخواستم یه جوری بگم قشنگ بفهمید. این میاد توی نظام مواجهه آدم، مواجهاتشو درست میکنه. انسان توی زندگیش لاجرم با این 5 تا داره زندگی میکنه و نمیتونه یکی رو حذف کنه و اون یکی رو بشینه جاش و مرتب با اینا داره کار میکنه، ولی هر کدوم یه داستانی دارن و یه حکمی دارن و یه برنامه‌ای دارن و یه سری آدابی دارن و یه سری ماجرایی دارن. هماهنگی بین این دستگاه مهمه و اعتبار دهی به اینا مهمه، که حالا داستانش جداست که اینا میره تو 7 سال دوم و 7 سال سوم، منتها توی 7 سال اول خوبیش به اینه که با یه بچه با اینا برخورد داشته باشه، یعنی اینطور نباشه که آره. حالا مثالشو ببخشین خیلی طول میدم، ولی مثال میخوام بهش میگن نتیجه بحث رو میخوام بگم. نتیجهشی میشه که اگر شما بچه ای را مثال دارم با کتاب های مختلف، اسمای مختلف، حیوانات مختلف آموزش بدین، کدوم یکی از علم ها دارین، علم یا به تمایزه یا به علم اثره دارید بزرگ میکنید، اگه اینو فر بهش کنید و این نبینه، یعنی توازن نداشته باشه، این چی میشه؟ این ساختار ادراکیش به هم میریزه. بعد این آدم چی میشه؟ خیالاتی میشه و فاصله علم و عملش کم میشه و بلوغ جنسیش جلو میفته نسبت به بلوغ عقلی به همین راحتی.
اوقات رو میارید توی
ساختار علم ادراک.
نه از جهت زمان بندی مثلا بهش بازه زمانی میدین، مثلا میگین این دوره دوره
میدین، نه نه
یا نه این چرخه داره از اول تنوع اینو
چیز باید داشته باشه. چجوری شب به نسبت روز بسین از شاکله ها میشن، اینکه بعضی ها بلند شبن بلند کوتاه روزن یا بعضی ها نصف نصف هم شاکله ها رو این چیده میشه. حالا اون بحثش شد، منظورم به اینه که ببینی اینا از توش خیلی اتفاقات عجیبی میفته، خیلی سادم هست. خب بقیهش هم بگی.
بنده خدا گفته این چه خبره دیگه هست
با یه انگلیسی زبان بذارین جلوشون که هیچ نمیفهم.
من ذهنم این شکلیه که همیشه باید ساخت داری.
شما باید یه سری افرادی استخدام کنی که زبانشون انگلیسی باشه، مدرس قرآنی هم باشن و دلشون بخواد که مطالب بفهمن، بعد مجبور باشین برشون چی بذارین؟ کارگاه بذارین. بعد هر چی هم میگین نمیفهمن،
یعنی اونا جذب برشو سنگین تره
خیلی. اصلا یه حرفایی که میزنی
آقای چیز که اومده بودن پایین یه نقشه گوشت بودن جلو رو چی بگی؟
نه ایشون چیزه، ایشون ایرانیه خارجی نی، اون اصلا چه تئوریسین اون، نه اون جده نظریه پرداز خوده اون، نه به یه طرف چیز باشه، تمایل داشته باشه، نیازم داشته باشه، بعد بخواین توضیح بده. حالا اینا رو براتون باید پیدا کرد، یعنی پیدا کرد اینا رو میگه نمیفهمم شما یعنی چی میگین. حالا البته به نفعتونه که شما خودتون یه موج خنگی داشته باشین که با خودتون مباحثه کنی. حالا یه آدم خنگی مثل خودتون، یه آدم باهوشی مثل خودتون
با هم بحث کنن،
با هم بحث کنی، بعد این ساده میشه. و بهترین راه نوشتن برای کودک هم همین، برای کلن کتاب نویسی اینه. بعد هرکی بتونه این، بعد این آدم باهوشه بایستی مرتب این آدم جلوشو عوض کنه، مثلا اول باید خیلی خنگ باشه،
حالا من فهم کنم جذر باسه آدمایی،
بعد باید لج باز بشه،
مثلا نقشه میده
آره، بعد همینطور اینو که عوض کنی، مثلا لج باز بشه، بعد اونا بعد لجباز شدنش هم تو مثل این وزن حال هست سنگی میکنن،
یعنی اصلا جاده سنگیم
سنگ یه لجباز خنگ باشه یه لجباز باهوش باشه. آره باید درست کنه تا بتونه بنفسه.
آخه اصلا من برعکس فکر میکنم، یعنی مثلا کتابایی که نقشه داره ساختار داره واسه آدمای تنبل بهتره، سری میخونه میره دیگه.
نه 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 اصلا جدول نمودار کسی خاصی حال کسی رو بگیری جدول بکش، کسی خاصی از زندگی نامید کن نمودار بکش.
جدی؟ پس من کلا همه چی
میگم چی؟ بله خدا میگم که بچه های خودم اون موقعی که کتاب مکی رو دیدم حالم بد شد، رفتم توی آبدار خونه برای خودم یه آبغن درست کردم، فشارم افتاد. نمودار اصلا کلا اینطوریه. حالا نمودار چند بادی که دیگه هیچ، حالا البته ما به قصده به قصد نخواستیم اینا رو بنفسیم، بعضیش بی قصده نمودار مثلا رشد فرایند رشد کتاب نموداریه و خیلی کتاب سنگینیه. من بخواب کسی رو در همون گام اول ضرب فنی کنم که برو اونو بخواب چیه؟ اون که خیلی بدتره. آره یه موقع هایی خوبه که اینا رو تجربه هم بکنید خودتون بد نیم، ولی به هر حال ببینید این شما بعد این که برنامه هاتون رو ریختین و دیگه میگن که هنو نبایستید بیختید و آبیختید، نه هنو نبایستی بیاویزید، هنو وقت کار داره توی تبیینش و فهموندن به مخاطبش کار داره. و اینم براتون بگم که یه مقداری بایستی برین رو فضای صفحه آرایی و در واقع متن آرایی، یه بخشی از فهم انسان به وسیله صفحه آرایی ایجاد میشه. البته ما این هنر رو نه تو مجموعمون داریم نه بلدیم، ولی میدونیم یه همچین چیزایی وجود داره. یعنی یکی از راه‌های انتقال فهم متن آراستگی متن در صفحه، و خب نداریم، تقریبا میگیم نداریم، متن رو همطوری کیلو کیلو می‌ریزیم، طرف هم باید برداشت خب بر نمیتونه، بسته‌ای نمیتونیم بگیم ببین این بسته‌ای مثلا تو کات میذاره، نمیدونم اینا فونتش رو عوض میکنه، اینا کار اینطوری میکنه، اینا اینجوری. خیلی از چیزایی که شما میخواییم بفهمونید و حسی بره به سمت اینکه تو ظاهر شیک و شکیل بشه و دسته بندی بشه. حالا اون اشمال بحث بعده دیگه، فعلا دغدغه اولی همونی، ولی به هر حال باید روی این موضوع آتم فکر کنیم.
خود ارزیابی رو ببخشید که تا اینجا موضوع کشید، خود ارزیابی این همون خانم موسوینا، ما همون توضیحات شما را ابتدا آوردیم. حالا
سبحانه او و تعالی، بیارین همینجا که دارن توضیح میدن توضیح کنین بخورین، چون تا بعدم نوبت شما. اشکال که نداره بشینی همینطوری گوش بدین به شون، حواسشون پرت نمیشه بعد خودشون، منم که اصلا حواسم پرت
نمیشه. جدول آشنایی به قول شما که بخوان موسوی میگفتین، خب مواجهاتمون تا سن مثلا 3-4 سالگی جدول چیزی بود، حالا سری نشون میدم. من اینو اومدم سه دسته کردم. یه بود همون اونس قرآن بود، یعنی اون بودجه بندی که ما داریم از سورا با کودک کار میکنیم، بچه به بچه آشنایی با اون سورا، مثلا اسمش فعلش همون جدولی که اون بالاتر بود، مثلا از ناس ببینیم با مردم آشناست، از فلق فاسوب آشناست یا نه، حالا پشت زمینش هم یه بحث اجرایی وجود داره دیگه، چی جوری اینا رو باش آموزش بدیم. این قسمت رو یعنی اضافه کرد.
یه بار دیگه ببینم سرستونتون رو.
سرستون همونی که شما گفتی، جدول یک این قسمت فقط اضافه کردیم. حالا اسم الله و رب را شنیده باشد. البته اینم من تأکید کنم، جدول خانم کندی 100% مورد تایید ما بود و هست، یعنی ما چند نفری که صحبت میکردیم همین کار خانم کندی، همین کاری که خودتون برسید. آره لشگری کار خام کندی، یعنی اگر اینجوری بهت میگم، اگه اون مؤلفه‌ای که ایشون آوردن و که حالا نشون میدن ما نداریم، ما اونا رو تایید میکنیم، چون اصلا پیش‌فرض ما همون کاره. اومدیم سعی کردیم یک سری بیشتر مثلا بیاریم، اون قصد کلامش رو کامل تر کردیم، یعنی اون پیش‌فرض ما هم هست، اسم الله رب و شنیده باشه، یعنی از منظر اونس با قرآن. اول مثلا بچه
این ستوناتون رو ببخشیم، ببینید وقتی ستوناتون رو بالا به پایین، یا همه رو جمله بزنید یا همه رو بدون جمله بزنید، این ورم همینطور، چون این ورم اون ورتون
این ور آشنایی ها رو مؤلفه، یعنی ستون اول دوستایی
مؤلفه بزنید، اونا رو جمله بذارید. خب همون رو بنفسید، مثلا اسماء خدا را شنیده باشد، مثلا
یعنی همین اولی رو
مثلا اسماء الله، اسماء طیب، اسماء انبیا را شنیده باشه. این طرف اومد این گفتی در زمان شنیدن با احساس بیگانگی ندارد، تکرار میکنن. اینا
چند طیف زمانی انجام شد، یه موقع اینو گزاره نوشتم، یه موقع
بین اینا بایستی البته اینا ویرایشیه، مهم نیه، ولی
بله اولش راستشو بخواین جمله نوشتم، بعد واقعیتش اینجا رو پیدا نمی کردم چون شبیه در می اومد، بعدش اومدم اینو مؤلفه‌ای کردم، اونو جمله کردم. درست میگی، بعضیش اینجوری مونده.
کلا نظم در نوشتار حاکی از نظم در طرح الغای نظم کنه، نظم نداشته باشه الغای بی نظم کنه، مبنا داشته باشه احساس الغای مبنا میکنه، یعنی هر کاری شما میکنی الغای میکنه، ابهام داشته باشه الغای ابهام میکنه. این خاصیت کارهایی که ما داریم انجام میدیم.
اهمیت ها رو اینجوری در نظر گرفتم که برای اونس قرآن ها، حالا جلوترم چون این مؤلف زیاده، یا رواییه یا خود سوره های قرآنه، یا بر اساس اهمیتیه که به مثلا حسب کلام طیب بر روی کرده
باید یه چیزی گفت. حالا یه خودم صبحانه بخورم تا شما بخوریم. خب شما بگیم، به هر حال اینجوری شتال کسی نهیده، خب میبینه دیگه. سلام
الحمدلله ماشاءالله حسبی الله. حالا اینا مثلا لا اله الا الله که خب روایت هم داره که تا 3 سالگی نیوردم دونه دونه را. اگه بخوایم حالا واقعیتش کامل کنیم، درسته نمیشم جهت و شرط اهمیت لا اله الا الله، ولی روایت حضرت رسول هست، اینکه آشنا باشه مثلا تکرار کنه، باش بیگانه نباشه. صلوات هم همینطور. اینم بگم که اذان، صلوات، نماز، اینا چیزاییه که تو بعضی جدول‌ها تکرار شده به وجهای اون جدول، مثلا اینجا فقط آشنایی، توی عمل خودجوش هم موجوده. اذن و اجازه، آره چون مثلا اذن و اجازه از منظر سوره نور با اجازه گرفتن بیگانه نیست و انجام میده، ولی مثلا تو خودجوش این تکمیل میشه دیگه. من اینجوری حالا چند جا آوردم، نام سوره هایی که حالا مثلا بالا گفتیم رو آشنا باشه، آیت الکرسی همینطور، نام سوره های مثلا مثل نحل و اینا رو به وجه هم مواجهاتش بدون اسم. ها تعداد 114 سوره رو من تست کردم، دیدم بچه میتونه حتی پایین ترین سنم، مثلا همین که فقط بدون قرآن چند تا سوره ده، خود عدد 114 رو مثلا جزء و حزب به گوشش آشنا باشه کلمش. آیات توحیدی همون دعای 25 صحیفه، حیوانات قرآنی و اینا همون شبیه خام کندیه کار، حیوانایی که مثل هدهد، پرنده، اینا به گوشش آشنا باشه، اینا چیزای قرآنیشه، رنگای قرآنی، وسایل قرآنی مثل کشتی و اینا. بعد اعضای بدنم، خب ما اینو کار کردیم امسال ماه رمضان، خیلی جالب بود که با مامانا کار کردیم، چقدرم اثرگذار بود. چیزایی که از اعضای بدن مثلا القای طیب میشه به بچه کرد، فضای قرآنی، آشنایی با اوقات، تعقیبات رو میشناسه و با آن بیگانه نیست، اسم مامان و باباشو، اینجا میره دیگه تو کلام طیب، آشنایی هایی که به بچه کلمه طیبه، یعنی اینکه طیب سخن حالا یه جوری از نموداراش، خواهر برادر رو بشناسه، دوست و همسایه، به بچه کلمه طیب، چون اعتقاد داریم که کلمه طیب مبتنی بر قرآنه، در کنار اون القاء انسه کلمه طیب رو هم اینجوری به بچه طیب سخنش آوردیم. حلال و حرام شنیده باشه، مثلا زیارت عاشورا، آل یاسین که مامان بابا مثلا میخونن به گوشش آشنا باشه. مثلا همین زیارت عاشورا رو تو قسمت حفظ هم آوردیم، مثلا زیارت عاشورا یه تیکه‌ایش براش حفظ شده دیگه، اینقدر مامانش خونده. وضو قبله مثلا توی وسایل و شیعه که داریم جلد 21 صفحه 474 اهمیتش رو، یا سوره طه، خب اینا روایت داره دیگه، بچه رو تو چه قشنگ تفصیل خیلی عالی روایتش هست.
ما کلا ببینید اگه تو قسمت دعاها و عدیه حضرت فاطمه سلام الله علیها ببریم عمومیتش بهتر. مثلا نمیگم آل یاسین خوبه، اینکه مثلا دعای حیات طیبه، یا مثلا دعای حضرت فاطمه دعای خانواده است، چون مادر بودن دیگه. آره، بعدن با بچه های زیاد، بچه های زیر 7. یعنی شما قطعا میدونید که این دعاها مال حضرت فاطمه است، میدونید که در زمان فرزند باوریه ایشونه. سلام.
خب اگه مثلا یه مامانی اون سوی دعای ویژه داره، این بحث
نه اشکال نداره، ولی ما
ما انتظارمون ولی اوناست.
آره، وقتی میره به سمت برنامه، شما مثلا مثل سوره ها که انتخاب میکنی، حتما مثلا دعای حیات طیبه رو بذارید. دعای حیات طیبه خیلی مهمه، از جهات مختلف مهمه. این یکی از مهمترین خصوصیت دعای حیات طیبه اون سلامای آخرش. یکی از مهمترین خصوصیات اقبال لیل و ادبار نهار و این بیان بسم اللهش، یکی از خصوصیاتش توجه به عمله، به عمله ما، به ما توحب و طرز است بودنه با... چیزه یه دعایه. مثل شما اصلا میتونید بگین که ما منشورمون، منشور طیب سازیمون اصلا این دعاست. میتونید بله یه بسته این شما وقتی شما دارین مثل عهد ایجاد عهد میکنید، به همون حرفی که به خانم موسوی زدم، جبهه درست میکنید، اقلیم درست میکنید. خیلی مهمه که مثلا مادرها بگند که ما در ایام کودکی بچه‌مون این دعا ورد زبونمون بوده، این صلوات، این سلام ورد. حتی بعضی از خانواده‌ها که میان میگم چهل روز اول کودک رو حتما این سلام رو به بچه بگن و بازخورداش هم بگیرن، ثبت کنن.
استاد توصیه تون اینه که مثلا صلوات خاصه از زهرا و حیات طیبه، یعنی چیزایی میخواین اضافه کنیم؟
نه، زیادش که بکنیم ممکنه بیفته.
همینه که بین خودمون عرفه دیگه. اما
خود این دعای حیات طیبه،
طیبه. آره
بله، عدیه
حیات.
بله.
هرزم، بله هرزم راست.
بله بله.
اینا هرزم خیلی خوب گفتین، چون ریتم داره
به بچه‌ها. خب اینا این سه تا خیلی، وقتی بگیم این سه تا، حالا هر چی خواستی اضافه کنی، دعا هست، هر چی.
دعای حریق و اینا که بچه‌ها خودشون عموما چیزا رو نیاد.
نه اونا که بیارین کامل. بله.
بعد خب این نماز اینا هم همین مثلا تمایز طیب از خبیث هم اینجا در حد آشناییه. میریم جدول حفظ. حفظ هم اون سوره های از قرآن را، نام سوره های از قرآن را حفظ است، مثلا اسم سوره منظوره اینجا فقط به بچه اسم بودن. که الان مثلا من با بچه 4 سالم کار کردم، دیدم که جالبه، که خیلی جالبه، بدون اینکه باهاشون کار بشه در حد 10 تا رو قشنگ، 10 تا 15 تا رو بچه‌ای که باهاش کارم نشده اسم سوره بگی میاد، به ترتیب میگه. اگه مثل همین که فرمایش شما مثلا بهش بگی که شما مثلا اسم خودش فاطمه است، میگه فاطر، اسم داداشش محمد و تاها، اینا رو میدونه، اینا قشنگ میدونه بسه. پس این خیلی برای 6 سال شدنی اسم سوره ها. بعد مثلا سوره های از قرآن خصوصا جزء 30 رو میخواند، که خب اینم همینطور حفظ خود سوره، آیات توحیدی یه قسمتایی، اسماء طیبه زیبا، صحبت کردنش مثلا تو بازی با کلمات حفظ، حالا این دعا هم مثل اون بالا از آن اقامه نمازم همین شکلی تو حفظ، مثلا یه قسمت هایشو حفظه و تو موقعیت نشون میده. تسبیحات حضرت زهرا هم که خب تجربه داستان تسبیحات خان موسوی اینا نشون داد که تجربه میدانی بچه ها تو سن پایین هم قشنگ جواب میده. و حالا دوستان نمیدونن بدونن، حاج آقا میدونن، داستان هایی بوده که با موضوع تسبیحات بوده تو موقعیت های مواجهه با بچه ها کار شده، قشنگ مادرها به ما فرهاد خان موسوی بهتر گفتن تو موقعیت بچه مثلا داره یه سیب میخوره، قشنگ اون ذکر رو بلد استفاده کنه و بگه. حفظ جدول رغبت و میلم، اینکه میل به خوبی ها داره بر اساس سوره نحل، تمایل داره به سمت کارهای مثبت، میل به اجتماع داره بر اساس سوره قریش، دنبال کار گروهی لذت میبره، میل داره با کار تمرکزی کنه، یه کار به نتیجه برسه سوره نحل، میل به حق داره بر اساس سوره نحل و طه، یعنی مثلا من پیشم مال آوردم چون ما این اومده بودیم خود ارزیابی رو پرسش نامه کرده بودیم، مثلا گفتگو بر سر مسائل هرشن با حجت و دلیل او را قانع نکرده و گوشی برای شنیدن نداره، این دقیقا مخالفش. اجازه گرفتم مثلا اگه برای سخته، یعنی این بچه خیلی رغبتی به اذن نداره بر اساس سوره نور، و تمایل به استفاده از کلمات زیبا. من سری رد میشم دیگه، هر کدومشون اینو جداست. تمایل به دانستن بیشتر، لذت از یادگیری، دنبال حل مسئله است. میل به خدا تو سوره نور، چون فهم توحیدی رو داریم، بچه مثلا نسبت به خدا حس مثبتی داره، تو موقعیت های خوب حس خوشایندی داره، وضو و غسل و اینا هم همونجوری میل داره بهشون. مثلا خیلی جالبه، اینم دیدیم مامانی که دائم الوضوئه، بچه بدون اینکه مامان بهش گفته باشه خودش هی میره تو روز وضو میگیره، بعد مامانه تعجب کرده گفته که این چرا هی خودش میره وضو میگیره، فهمیده که کاملا خودجوش، مثلا داداشش هم تشویق میکنه میل به دائم الوضو بودن، حمام مثلا میره غسل میکنه با شادی و نشاط جمعه ها، بعد مثلا برادرش هم تشویق میکنه. اینا رو دیدیم حالا تو واقعیت شدنی بوده، حالا تازه زیر 6 سال. صلوات فرستادن هم که دیگه ماشاءالله زهرا خانم هم ثابت کرد که بچه یه سال هم میتونه صلوات ثابت شد، استاندارت های طیب سخن رو جا به جا کرد، معروف های طیب سخن به جنینی کشیده شد. میل به شنیدن آیت توحیدی، آره دیگه ما طیب سخن رو در بچه ها تزید. میل به زندگی حیوانات بیان شده در قرآن،
یه اتفاق جالبی که برای خود زهرا هست این که خب خیلی روی مدایی و روز خیلی چیز داره، خیلی بعض وقتا احساس میکنه این میخواد جونش در بیاد، اینجوریه انقدر دونی خیلی عجیبه، چون رغبت و میل چیزی نیست که انقدر شدید در یک کسی در یه زمانی شک بگیره، این اصلا مثل این که چیده کنده بشه، خیلی اینا عجیبه ها، یعنی اینا در نوع بشر پدیده های استثنائیه که شما از این چیزها رو میتونی اندازه بگیری، مثلا میتونین بگین این خیلی حافظه خوبیه حفظ شده، حالات درونی نمیتونی اندازه بگیری، حالات درونی میل رغبت نمیتونی، اینا اصلا چیزی نیست که به وزن و اینا چیز نیست، عددی نیست، ملی هم نیست، اینا یه توی وزن دیگه است، یه قاعده دیگه است، خب وجود داره و خب اینا در واقع ما باید یه کاری بکنیم که آدم ها بچه هاشونو با هم مقایسه نکنن، وقتی شما فقط معیار رو هوش بگذارین، مثلا طرف میگیم بچه من 10 سوره رو حفظ کرده، این بچه حفظ نکرده ولی در عوضش اون رغبتش فوران داره، این اصلا قابل مقایسه نیست. و چه بسا اون یه چیزی داره که نسبت به حفظ متاعش خیلی ارزشمندتر، چون پدر مادرها اینا نمیدونن، احساس بزرگی برای بچه هاشون ندارن، احساس میکنن این یه توانه. مثل اینکه یه نفری توی یک سالگی بتونه خیلی کامل حرف بزنه، خب شما میگی وای چقدر بچه ممتازی. بچه به طور طبیعی که به حرف زدن میفته دو سال و نیم سه سال مثلا طول میکشه که الان میتونه حرف بزنه، یک سالش وای چقدر این بچه. بچه کی میتونه دوست داشته باشه؟ دوست داشته باشه به معنی این که دوست داشتن، مثلا دوست داشتن مثلا هفت سالگی میتونه دوست داشته باشه. حالا اومده با یه بچه سال اول یک سالگی دوست داره، حالا اگه اینو شما توان نبینی، ببین این تو هفت سالگی متولد میشه، این تو بچه تو الان متولد شده. خب شاکل قطعا هست، اصلا همه اینا رو بهشون میگیم شاکل. حالا ما انشالله بعد این بحث میخوام وارد شاکل بشه، راجع به شاکل صحبت کن، ولی میخوام اینو بگم که افراد در واقع بایستی کم کم اطلاع داشته باشن که یه همچین جریان هایی هم تو این عالم وجود داره که با اون وزن اندازه گیری هایی که خودشون میکنن متفاوته. خب این مبنای بله.
شاید مورچه رو خیلی دوست داشته باشه بشینه تو طبیعت و اینا، این یعنی میل داره دیگه، نشونش اینه، چون نوشته بودین که موقعیت رو بگی. حالا مورچه مثاله، بعضی بچه هم چون از حشرات میترسن، میدونم اینو، قبول دارم هم که فراری هن، چون خیلی داریم اینو، تمایل به جمع‌آوری سنگ و اینا داره، میره تو طبیعت دنبال ایناست، اینا میره تو بچه کلام طیب اونسه، یعنی خودش این شکلی نشون میده. مامان لزومن چرا اینا رو آوردیم اینجوری؟ گفتیم مامان لزومن نباید حتما از بچه مثلا نسخ بکشه که این سوره رو اینجوری حفظه. همین که این بچه به طبیعت علاقه داره، یعنی قرآن داره اتفاقا روش پیاده میشه، برای این اینا رو تفصیلی آوردیم. میخواستیم استرس نگیره فقط از بچه سوره بخواد.
شما وقتی که قرآن خوندن رو فقط میگین خوندن رو مصحف، خب طرف بایستیم امکانات داشته باشه یا حافظ باشه، یا ولی وقتی بدونه که تو سوره غاشیه هست مثلا میگه که افلا ینظرون الی ابل الی الجبال الی السما مثلا الارض، یا تو بدونه آیه تو ذهنش بیاد، باید حتما آیه تو ذهنش بیاد، ولی الان رویت کنه، اون داره از متن هستی قرآن رو میخونه. شما یه موقعی داری از متن کتاب میخونید، بایستی از متن هستی خوندن هم جزء خواندن حساب بشه.
ما در مورد علما هم داریم که میشستن ساعت ها به یه میوهی نگاه میکردن یا به همین زندگی
بله.
چیز مثلا پیشفرزمون اینم بوده که تو اینجا حالا نیه بود که همین این نتن هستی داره به اون آموزش میده. میل به آموزش و خواندن نوشتن واسه سوره قلم که حالا این شاید تکراریه دیگه، درخواست مداد و دفتر و کتاب و اینا داشته باشه، بر اساس سوره ها اهمیتش رو آوردم، یا روایات یا حالا کلام طیه. میل و حب به اهل بیت و میل به مشاهده پدیده ها، میل به شنیدن صحبت های والدین، این هم بحث خشیت پذیری سوره یاسین که بالاترم گفتیم، علاقه داشته باشه نصیحتاشونو بشنوه، فراری نباشه، که البته خب این برمیگرده به رفتار والد. جدول درخواستم مثلا درخواست کنه به پدیده ها دست بزنه، خودش درخواست های اینجوری داشته باشه. درخواست به دانستن کنه در مسائل پیرامونش، بی تفاوت نباشه به غروب و طلوع خورشید مثلا، درخواست به پاکیزگی داشته باشه، درخواست به اذن داشته باشه. مثلا این منفیش میشه، بارها میشه که بدون اجازه وسیله یا اسباب بازی رو از خونه دیگران برمیداره، چون این مال 6 سالگی هم هست دیگه. بقیه هم همین شکلی، درخواست به رفتن به جمع مؤمنانه داشته باشه، درخواست کار دستی و کارهای ساختنی داشته باشه، درخواست به مشاهده پدیدار داشته باشه، یعنی خودش بگه ما بیا بریم مثلا غروب رو ببینیم، طلوع رو ببینیم، هیجان زده بشه، دریا رو ببینیم. جدول البته این درخواستو میگم، حالا خام کندی هم یه سری بود که حالا میشد اینجا دوباره آورد. خیلی
که نکته ای رو من خدمت تو عرض کنم اینجا، چون احتمالاً مورد سوال همتون واقع میشه، که خیلی ها میگن ما بچه هامون یا حالا یا بزرگتر ها میگن به کوچیکتر و یه نفری چند تا بچه داره، که من از کودکی به بچه‌ام خیلی معارف دینی آموزش دادم، ولی از یه مدتی دیگه این همه چی رو رها کن. اینا القا میکنن برای اینکه این کارایی که شما میکنید خیلی هم فایده ای نداره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله حرف تو درسته، اگه فقط معارف دینی رو بخوای به این معنا که معارف دینیه مثل اصول دین، نمیدونم مسجد رفتن، مثل روزه گوش دادن، مثل اینا فقط آموزش بدی، احتمال این وقوع این حادثه هست. ولی اگه مثلا او رو بهش نشون بدی، حس طلوع بهش بدی، فلق رو نشون بهش بدی، کوه رو به این معنا بهش نشون، اون کوه داشته باشه، آسمون داشته باشه، اون ستاره داشته باشه تو آسمون، اون زمین داشته باشه، اون اینا رو یاد داشته باشه، احتمال ول کردن معارفش در حد احتمال خیلی در حد صفره. علت این که آدم ها رها میکنن چون یه سری مفاهیم انتزاعی تو ذهنشون هست، ولی چون این مواجهه نداره و فقط انتزاعه، بله ممکنه رها کنه، چون آدم ها از اون چیزی که فکر میکنن و تو ذهنشونه اعراض میکنن، ولی از اون چیزی که مواجه میشن و باش حس میکنن اعراض نمیکنن. خب این پس چون شما تو این جدولتون نارو رعایت کردین، بدونین خیلی ها سر راهتون سبز میشن، میگن اینا به درد نمیخوره، چون ما تجربهشو داشتیم. بلخص الان میگیم جوابش چیه؟ جوابش نه، ببین درسته، چون این بخش انتظایش قوی بوده و اون بخش مواجهش قوی نبوده، این اتفاق افتاد. شما اگه این کار بکنید مطمئن باشین که بچه مطمئنه. منظور هیچ وقت انسان که نمیتونه بگه که بله بله یه بهت مؤدبن، ولی وقتی بزرگ میشن دیگه مؤدب نیستن، بعد میگه ای کاش تو همون کوچولو میبوندی. سنی بعضیا اینطوری میگن، این دلیلش به خاطر نامتقارن بودن است، انتزاع و مواجهه و عمل اگه این فاصله بگیره، یعنی شما مثلا همینطور اسم خدا یادش بده، همینطور بگو رب، بگو رحمان، بگو فلان، این اتفاق خاص درش نمیفته. ولی وقتی مثلا پدر مادر سر سجاده بگن یا رب، مواجهه درش ایجاد بشه، اسم برش مواجهه درش ببینه، مثلا جایگاه بیانه یه اسم تو زندگی ببینه. بله مواجهه داشته باشه. وقتی این مواجهه داشته باشه، بعد بهش هم نگی که خب تو اینو بگو، مواجهه داشته. حالا نمیگیم نگه، به هر حال از بین 10 تا کار دوتا هم آدم میگه تو اینو بگو، بسم الله بگو، یه اثر داره. حالا اینم هم...
ما این دوتا ریل دیدیم، درسته. توی اسرائیل
بله حالا ما یکی از کارهایی که تو هنگام نماز خوندن برای بچه ها داریم اینه که بلافاصله بعد نماز بغلشون میکنیم، بوسشون میکنیم، باشون بازی میکنیم که وقت نماز براشون وقت شاد باشه. هیچ وقت مثلا نماز رو یه موقعی نمیخونیم که اون یه نیازی داشته باشه احساس بکنه که ما او رو عقب زدیم، نماز اول وقت رو ترجیح دادیم. بچه اگه احساس بکنه که شما نماز اول وقت رو ترجیح دادیم به اون، چون خودش خود خواهیه و اون حس بدی پیدا میکنه به نماز نه به شما، میگه این نماز چه چیز بدیه که حاضره منو بزنه، که ولی باش بازی میکنیم حالتش خوب بشه، ساکنش میکنیم، یه چیزی میدیم بخوره، زمان نماز زمان خوردنه، زمان زمان بازی کردنه، زمان شادیه، بعد شادیای خاص رو میذاریم برای نماز، لباسای خوشگل، نمیدونم چیزای خوشگل برای نماز، این دیگه نماز تو وجودش چی میشه؟ حک میشه. معلومه که این همیشه حسش دبیره نماز خوبه. حالا ممکنه بعدانم بنابه دلائلی خود مثلا پس و پیش بخونه یا نخونه یا مثلا حالش نداشته باشه، ولی بر میگرده مثل یه نخه که یه کشه که این میره جای دیگه، هم سر میزنه اینو میکشن به سمت نماز، چون میبینه جای دیگه خبری نیست، دیگه جاذبه هایی نیست، برمیگرده اینجا. حس خوب، بله، حس به جای این که شما اصرار بکنی به نماز، همطوری تکرار بکنی به این که فلان کار خوب یا فلان، این حس خوب ایجاد کردن، حس شاد ایجاد کردن، تشویق ایجاد کردن میتونه، ببینید این حس ها خیلی مهم میشن. حس شادی، چند تا حس ما داریم که تو اینم انشالله بعد هم باید روش کار کنیم، چند تا حس داریم که تو کودکی بایستی فعال بشه. یکی حس هیجانه. خوب نیست بچه هیجان نداشته باشه؟ حس هیجان سبایستی، حس تعجبه. خوب نیست بچه تعجب نکنه؟ بچه نگاه میکنه همینجوری نگاه کنه، یه کاری بکنی باید تعجب کنی تا تعجب کنی، تو باید یه کاری کنی تعجب رو یاد بچه بدی. یکی حس چیه؟ یکی حس سؤاله، استفا، یعنی حسش خیلی مهمه. یعنی چی؟ ببین این کشدارش ها، نه این که یعنی چه میگی تو؟ این استفهام چی؟ یه غلظتی داره، نمیفهمم تو چی میگی تو؟ اینا میذاریم برای بعد، ولی اینجا وقتی شک بگیره این فاصله ایجاد میکنه، حس سؤاله. این حس خیلی کار کرد داره. بعضی وقتا شما بچه‌تون یه کاری میکنه بعد همینو بهش منتقل میکنی، یعنی چه؟ تو چرا اینطوری؟ اصلا همین اشاره هم که بکنی اون دوزارش میفته که چقدر خطا داره میکنه. ولی الان ما به بچه میگیم یا اصلا هیچ حسی، یعنی چه مثلا این چرا مامانم خول شده، چرا اینطوری، چرا این کار میکنه، چرا اینقدر مثل سیر و سرکه میجوشه، اصلا واقعا که کارتون خیلی احمقان است. این به دلیل اینکه یه زمانی این حس بهش انتقال پیدا نکرده، این حس براش واضح نشد. یکی حس شادیه، که حس شادی واقعا شادی خیلی چیز جالبیه. نه شادی شاد، الان شما این که اینجا نشستین شادین، ولی که نمیشستین اینجا، الان اگه من مثلا بهتون بگم که انشالله هفته دیگه همین موقع صحنه امام رضا هم بلیط مجانی، شاد میشین دیگه؟ شاد نمیشین؟ شاد میشی واقعا، احساس یه چیزی تو وجود، نمیخندین که ولی شاد میشی، شادی مساویه با خندنی، یه حس چیزه، یه حس توجهیه که انبساط داره. اسمشو بهش میگن تو عربی بست، نمیگن شادی، میگن انبساط. بعد شما به حس شادیتون تو چهرتون نمایان بشه. بعد بهش میگن، حالا تو عربی اصطلاحات داره، کاش به اون اصطلاحاتش نه، چهرتون آدم رو میبینن شاد بشن. خب این آره، ما باید باید تو چهره بچه کار، یعنی شما چهرتون یه جوری باشه که چهره رو که میبینه شادی انتقال ببینه. حس شادی خیلی مهمه، یکی از مهمترین ارکان زندگی در سبک زندگی شادیه و انتقال شادی به دیگران. شما نباید انتقال حزن بدین، نباید انتقال ناامیدی بدین، انتقال نمیدونم بیچارگی بدین. البته بعضی وقت لازمه بدین، بلدن باید باشین قیافتونه یه کاری بکنین. مسئول نظام که نشستی باید حسه نارضایتی حسه اونا سر جای خودش کاری نده. یه جوری به طرف بفهمه که شما ها راضی نیستی، اینطور هم نیست که. ولی خب اینا باید با چهره بفهمونی، نباید با گفته بفهمونی، چون اون نمیفهمه ولی چهره رو میفهمه. البته اگه بستگی داری که چقدر بلد باشی که انتقاد اینا رو باید یاد بده. بله، اینکه توی کودکی اون چیزی که مهمه اینه که اخم و تخفه بچه ها در به حد اقل برسه و شاد. اگرم که بخوان من بکنن بچه را از یک کاری منش بکنن، ولی یه جوری نباشه که احساس کنه که بچه حال پدر مادر رو گرفته. وقتی اینا بچه پدر مادر شروع میکنن دعوا کردن و اخم و تخف کردن، بچه احساس چی میکنه؟ فت میکنه، آخ جون تونستم حال یکی رو بگیرم. این احساس، این چون یه توانایی در انجام یه فعله و یه احاطه بر فعل، این صفت کمالیه. این صفت کمالی رو در خودش کشف میکنه که میتونه، حتی یه بچه میتونه مامانش رو بشونه و به گریه بندازه. ناراحت میشه ولی در خودش احساس فت میکنه. نباید این کارو بکنی، نباید احساس کنی، نباید یه کاری بکنی که بچه این حس شادی رو از شما بتونه چیکار کنه بگیره.
حسیه که باید درش،
آره اون حس توانمندی و حس توانمندی، حالا پنجمش هم میشه حس توانمندی. اون حس توانمندی رو میبره روی سلب شادی، سلب فلان. بچه خیلی عجیبه، بچه اگه حس توانمندیشو تو موارد منفی به کار ببره، این تبدیل میشه به بچه ایجاد کننده اختلال در زندگی خانواده و در مدرسه. یعنی بلده که مثلا معلمو به هم بریزه به راحتی، توان داره دیگه. بعد جالبه که این حس در بچه های ابتدایی و دوم سوم به شدت یهویی فعال میشه.
همه مادرها
اینو
ما الان داریم تو گزارشات مهدم میبینیم، خودمون اصلا، خودمونم تو بچه هامون فکر کنم هممون بیشترین لنگی که میزنیم تو حس همین آخری است.
اون چون حس توانمندی رو نبرده تو شادی، حس توانمندی رو نبرده توی
ضرب میشه،
اون نبرده، اونو نداره، همه اینا رو جمع میکنه. یه توانه دیگه، اون که توان داره همه اینا رو میاد جمع میکنه. حس توانمندی در به عجز در آوردن دیگری،
یعنی کودک نتونسته
اونا
رو دریافت کنه،
نتونسته اون حسش اونجا فعال کنه. چون نتونسته اونجا فعال کنه میاد اینجا دپو میکنه، اینجا همه رو. آره این آفرین، این چند تا حسی که گفتم، چهار تا حسی که گفتم. احسن بر شما، احسن. اینا تو ارزیابی ببینید خیلی مهمه. این
خودم اینو نمی‌دونستم این قضیه رو، چون الان تو بچه‌های مسئله بزرگیه این قضیه. هره. مثلا بچه های 7 سال به بعد مثلا میدونم که این بچه هایی که بیشتر اذیت میکنن سر کلاس یا والده، حالا والده این چون تو خونه است، حالا آدمونه خیلی نمیتونه ملاک عرض، اونایی که دوستاشون اذیت میکنن، معلماشون اذیت میکنن کم کم، دلیلش دقیقا میتونه چی باشه، به چی برگرده؟ یعنی پس افزایش میزانه، چون مثلا ما تو تایب سخن شما نوشتید که باید میزان وابستگی بچه کم بشه،
خواهیم
انتهای 6 سالگیه، ولی این که میزان آزار و اذیت بچه کم شه، بیشتر شه، میزان ناسازگاریش بیشتر شه، این میتونه نشانه ارزیابی این باشه که این بچه کمتر شادی و هیجان و اینا رو تجربه کرده.
توان در انسان یه حد محدود داره، منتها این توان وقتی توازن پیدا میکنه تو بقیه چیزها، مثل هیجان، مثل شادی، مثل اون چند تایی که گفتیم، این پخش میشه تو اینا، آن تعجب، ببینید استفهام، تو اینا پخش میشه، در واقع میاد تو توان ادراک، یه بخشش میاد تو توان ادراک، یه بخشش میاد تو توان دوست داشتن و میل داشتن و گرایش، یه توان فعل و عمل، بین این تقسیم میشه این توانها. این دیگه یه طرف دیگه نمیزنه، ولی وقتی که یه طرف رو قطع کنی، همه فشار اون توان میاد این ور قرار میگیره.
پس این 4 تا ساختار وجودی شو هماهنگ میکنه، برای این بچه نرمال میشه.
بله، بعد میاره روی این، میاره براش جذابه که چیکار کنه، بتونه احاطه پیدا کنه روی شخصی، یه توان میبینه، این الان من بچه، الان یکی میاد اینو برمیداره، نبایدم برداره، دیگم بچه جون بده به من، بعدم با خوبی میگم با دوباره میاد برمیداره، میگم بچه جون بده به من، دوباره میاد 10 بار این کار میکنه، من هیچ لحنم تغییر نمیکنه رو همون حالته، اون نباید احساس کنه که بر من تفوق کرده، حال من رو به هم زد. اینی که این احساس بکنه این توان، این یعنی یه توان تسلط و چیرگی رو از من در من دیده، بعد این توان رو تو خودش کشف میکنه. حالا اگه این بقیه، اگه اون بقیه توان ها سر جای خودش باشه، اینا خودش متعادل میکنه، بعدن تبدیل به اذن میکنه، اجازه میگیره، ولی اگه اونا نباشه، این همه فشار اونا رو میاره رو این، اسمشو میگیم لجبازیه غیر متعادل. میخواد شما خیلی فکر کنم بخوام کندی نرسیم رو. شیطان و اطفال، اطفال و شیاطی. شیطان و الفقه و افقه و شیاطی. آره، شیطان و اطفال، اطفال و شیاطی.
شکیری من خیلی بد،
ولی این نکته ای که شما گفتید و من تکمیلش اینطوری میکنم، این حس بد بودن، چرا طرف با وجود این که حس بد بودن داره دو مرتبه تکرار میکنه کارشو، به دلیل این که با یه حس کمال همراه میشه و این خیلی خطرناکه در ساحت انسان، انسان هیچ کاری رو نمیکنه مگر به بهانه کمال.
من موفقیت در بد بودن که اقلا میتونم
داشته باشم،
اقلا
مثلا یه آدم خیلی بد موفق میشه.
آفرین. الان این اینا فیلمای غربی ترویج میکنه.
مثلا وقتی بچه میگه خیلی بچه خوبی هستی و میگه نه خیلی من بدم.
آره. یعنی میاد مثلا شجاعت را در دوز میگذاره. این شجاعت را دوست داره. من میاد همنشینیه بین شجاعت و دزدی به وسیله کمال شجاعت دزدی رو قبهشا میندازه. یعنی اصلا حرفه تمدن غربینه، اصلا چیزش اینه، تکنیک کلیش اینه، تکنیکش اینه که یه چیز بد رو کنار یه چیز خوب میگذارن، بعد میان قبه اون کار بد رو کم میکنن، اون کار بد رو ترویج میکنن. الان شما مثلا بی‌حجابی رواج چجوری پیدا میکنه؟ بی‌حجابی بر اساس یه مفهوم کمالی مثل مثلا مفهوم آزادی
مثلا داره میگه ما بی‌ناموسیم دیگه، تموش بی‌حجابی که بمانه.
حالا اون یه صفت کمالی داره، اون یه صفت کمالی میذاره که یعنی میاد اون قبه اونو کم کم میبره. هیچ کسی نمیتونه تو این در زندگیش بدون کمال زندگی کنه.
کی گفته تو بچه بزرگ کنی وقتی میتونی یه سگ خیلی خوب داشته باشی، مامانش باشی از الان؟
آره دیگه، اینا کماله دیگه. این تقارن خیلی مهمه که ما بایستی روی این تقارن خوب کار کنیم. خب شما به برکت قرآن بدون این که به خیلی از مواردی که الان که گفته شد حتی اطلاع داشته باشی، همه اینا رو رعایت کردی. این به دلیل اینه که کار قرآن اینطوریه، ما اصلا نمیدونیم که یه نقشه ایه که ما داریم نقشه خانی میکنیم، اون داره پیاده سازی میکنه، میخونیمش. آره، یعنی در واقع ما ابدایی نمیکنیم، ما داریم فقط چیکار میکنیم، اینو میاریمش تبدیل به برنامه میکنیم، هیچ کار غیر این دیگه نمیکنیم. اون خودش محاسباتشو کرده، ولی وقتی که میشینیم تحلیلش میکنیم، میبینیم آه چقدر جالب، چقدر این نکته ها توش دقت شده، چقدر. الان شما نگاه کنید همه این حسایی که من گفتم، الان بدون این که اصلا در نظر بگیرید این چیزایی که من گفتم رو، اگه تجربه کرده باشین، همه این حسا رو شما تو بچه‌هاتون انتقال دادی، ولی دادین.
این تو جدول من دیدم ناخودآگاه گزارش آوردیم.
بله.
بعد حتی اولش گفتم که من اون آخریه رو نیبردم، ولی دیدم چرا تو یاسینم آخریه رو آوردم، حالا شاید خودم دقت نکردم. اینا رو دیدم همه ناخودآگاه اومده راست.
حالا وقتی که این دقت میشه، القای شدید میشه. یعنی شما اگه همین مقدار رو به والدین بگین، مثلا از یوهای 10 برابر میشه، یعنی نه یه خورده ها، یعنی یه مرتبه این تأثیرش به صورت معناداری تقویت میشه. خب بریم جلو.
توی قسمت اصرار درخواست خانم موسوی هم دقیقا لعب و یادم کار کردن همین قسمت اصرار درخواست آوردیم. بازی
الان مثلا ببینید دویدن، شما دارین دویدن رو میگین به طور ناخواسته داری هیجانو دارید.
بله، مثلا دویدن و یادم خانم مینوپور سالهی همیشه میگفتن 7 سال اول بچه رو بدونین، اصلا هیچ کار نکنه
هیجانوی اصلا اساسا هیجان، یعنی هیجانو یه جوری به انتقال بدی دیگه. بله. تو دویدن هیجان انتقال
بدی، تشویقش کنیم.
بله،
یعنی مثلا ما خودم الان این کار رو داریم میگم به توصیه دوستان که تجربه دارن میکنیم، اصلا بازی نمیکنیم با 7 سال توی سن 4 سال اینا، میدویم میگم آفرین بدو. حتی واقعیت ذکری که ذکر یا علی رو من تازگی ها تست کردم، دیدم که پسر من دوست نداره ذکر یا علی رو همینجوری بهش یاد بدم. این خیلی عاشق کار ورزشای باستانیه، تو خونه میچرخید. بعد از فیلم حضرت آقا به ذهنم یوهی رسید، گفتم که بچرخ میگم بگو یا علی، دیدم چقدر خوشحال شد، هی هیجانش بالا.
پس اینجا
اسماء الله و بحث جسمانی رو انگار ستاش ضربه در هم شد. حالا بماند شاکلش هم بود البته.
حالا ببینید این هیجان وقتی به سمت منفی میره، تو ده پیش دبستان رو میرم به سمت موسیقی های خیلی چیز، اینا لطمه میزنه دیگه. موسیقی خوبه، موسیقی نه به عنوان موسیقی هایی که میذارن خوبه، چون میخوان هیجان، میدونن یه هیجان خیلی مهمه،
هیجان رو میدونن، ولی چجوری هدایت کردنشون
نمیدونه. نه ولی اینکه مثلا همراه با یه حرکت مثل ورزش باستانی باشه یا همراه با ذکر باشه، اینا خیلی تأثیراتش مرتبه افزون میشه.
بعد خاک بازی، آب بازی، قد زدن تو چمن و اینا اصرار داشته باشه این کارو بکنه و حالا خودش هم تمایل داشته باشه احساسه. چون ما توی جاهای گذارای آوردیم در مورد پاکیزگی، می‌خوایم بگیم که اون پاکیزگی منظوری نیست که بچه وسواس داشته باشه، خودش علاقه به این کارام داشته باشه، کمک به مادر تو خونه، کمک به پدر، خودش علاقه داره، اصرار داشته باشه که کمک کنه، نه اینکه ما هی بگیم بیا کار کن. هم بازی شدن با پدر و مادر، اصرار به بوسیدن، در آغوش کشیدن داشته باشه، اصرار به قصه و داستان و اینا داشته باشه، اصرار داشته باشه که با باباش غذا بخوره. یعنی اگر اینا از خودشه، خود جوش، اگه بابا نیاد من غذا نمیخورم، چون دیدیم این بچه ها هست منتظر بابا وای میسته، حتی اگه مثلا همون میجاییه. بله بله، مثلا ما با خانم مادر یه بار والدینو بحث کردیم، ما از منظر سوره هم دیدیم، گفتیم بحث پدر مادر رو تو سوره هم میبینی، القا میکنیم این به بچه از این طریق خودش نشون میده تو ماجرا. مثلا یکیش سوره هم، حالا سوره هایی که بحث پدر مادره. بر اساس سوره است ولی از منظر کلامه، مستقیم از سوره نیست،
یعنی کلامه. برحال تو قسمت ارزیابی انتهایی که میگیرن باید اینا رو ببینن که هست یا نیست. اینا فعل هاشه دیگه، این فعل دویدن، فعل نمیدونم نه.
بکگراندمون دوتا بوده،
مثلا پدرم داریم، اسم پدرم داریم، این که غذا خوردن مثلا با پدر، اینو شما تو این موضوع آوردیم، مثلا اینو ما میتونیم ادعا کنیم که بر اساس همین سوره ها.
مستقیما مثل همون اسم سوره و اینا داره ولی خیلی کمه، یعنی انگار اون ملعی که استاد میگفتن از بچه اینجوری میریزه بیرون، اینجا تو بچه هست، اونجا تو مادر بود، اینجا بچه هست ولی کاملا غیر مستقیم.
هرچی که ما تو ستون اول گذاشتم همش اسم و فعل خود همه این سوره ها بود.
یعنی با هم بحث کردیم به نتیجه رسیدیم، حالا چون این پیش‌زمینش صحبتایی هم بوده با بچه‌ها. عمل خودجوش هم، ببخشید دیگه این آخراشه، عمل خودجوش هم این که میتونه با لحنای مختلف سوره هایی که به یاد دارد رو تکرار کند. کودک در استفاده از نعمت ها شکرگزار و قدردانه، مثلا وسایل آسیب نمیزنه، اسباب بازیاشو خراب نمیکنه، شاکی نیست، بچه همیشه ناراضی نیست. این استفاده از نعمت ها چون خیلی تو پدر مادر ها چیزه و تو بچه ها، این که قدردانه پدر مادره، شکرگزاریشو تو قدردانی و حالا حتی تو بچه تشکر، حتی درست استفاده کردن و اینا نشون میده که بر اساس سوره طه‌هاست. اسراف هم همینطور، خشیت پذیری بحث سوره یاسین و طه‌هاست، حرف شنوی داشتنش میشه خشیت پذیریش، حق پذیریش تو بحث وقتی حرف حق میشنوه خودشو به زمین و زمان نمیزنه، گریه کنه به کوب زمین، چون 6 سالش هم هست دیگه، چون داریم از این موارد. صبوریش هم تو این نشون میده که متناسب با سنش مثلا تحملش بالاست. انعطاف پذیری، البته به شاکلام خب اینا متفاوت میشه. آره، تاب‌آوری. بله میگم به شاکلم هست اینا، کلیه، میشه یکی کمتر بروز
به هر حال در نظر گرفتن شاکل رو بایستی توی طرح زمینه ای به اینا اضافه کنی، نمیشه در این حال باید کلیاتو بگیم بعدم بگیم.
آره، من چند تا آوردم که بگم بعضی ممکن تشکر ظاهری کنم، بعضی هم مثلا بچه اسباب بازیشو خوب نگه میداره، اینم همونه، یا مثلا با بابا شد آره مثلا دقیقاً به نظر من یه مؤلفه است ولی شکلش مشکل متفاوت خودشون نشون میده.
چرا؟ اینا دیگه بعد اینکه اینا اجرا کردین و میگن که آیا در نظر گرفتن شاکل من جر نمیشه که ما توی برنامه هامون یه تجدید نظری بکنیم، درسته؟ جواب من چجوری سوال رو میشنم؟ شما این حرفای من هم همینطوری شماشو میشنم. جوابش اینه که بله، به طور طبیعی شاکل وقتی مطرح میشه به طور طبیعی ما بین برنامه ها یه برایندی بین همه شاکله ها پیدا میکنیم، مثلا شوک گذاری در بین همه شاکله ها وجود داره، شکلاش فرق میکنه. بعد فقط یاد میدیم که ببین این شکل، مثلا بعضی شکلاش خیلی با ادبیات و کلام سر و کار داره، بعضی ها در عمله، بعضی ها نمیدونم در فقط سکوته، چیزای مختلف.
بله
مثلا وجود داره، شکرگزاری وجود داره و باید وجود داشته باشه. مواردی که حالا ذکر کردن مثل اسراف، مثلا اسراف نکردن باید وجود داشته باشه. حالا شاکل ها ممکنه مثلا بعضی ها اظهاراتشون نسبت به شاکل، مثلا یه بچه داشته باشیم مرتب بیاد به مامانش بگه من اسراف نمی کنم، من اسراف نمی کنم. یه بچه هم از وقتی که مش گفتیم برنج تو اینطور دیگه این کار رو نمی کنه دیگه، اصلا برش هم موضوعیت نداره که بخواد حرفی راجع به اسراف بزنه.
مثلا اسراف یه مثال بزنه، مثلا دختر من اینجوریه، سیبو میخوره روشو میخوره همیشه این خرگوش نصفش میمونه. بعد اون روزش هم واسش صحبت میگم گفتم این اسرافه، سیبو نصف میکنیم، اصرارم داره کامل بخوره. داریم دقیقا با همین سیبه نشون میدیم که ببین این کار تو اسرافه، یعنی شکلش شکلای مختلف پیدا
میکنه
به اون
بچه که اون آره شکلاش شکلای شاکله افراد، یعنی در واقع شاکله بیشتر تو شکل اظهار و بیان خودشو نشون میده. نه اسراف منظور این که بفهمه که این کار مثلا دور ریز داره مراعات کنه. آره تا 6 سال باید تشمه تا 6 سال آره
من سریع برم ببخشید 3 دقیقه مونده. غذا خوردن و اینا، یعنی اینا اگه میشه چشمی نگاه کنی بر اساس سوره ها، حالا لباس و اسامی شایسته اینا رفت کلام دیگه
کشور اینا... از همه اولا میتونستین چشمی نگاه کنی. کار خانم موسوی همشه چشمی نگاه کردی.
آخه خانم موسوی خیلی شسته رفته بود، خانم کم توضیح داشت.
خیلی خوب بود. خیلی
اینم تمایز، فقط یه توضیح کوچیک بدم، تمایز ما با خانم کندی فرقش اینه که ایشون اومدن تمایز قید طیب سخن آوردن، ما اصرار داشتیم که تمایز بحث تمایز طیب از خبیثه و طیف مثبت و منفی داره. مثلا گزارای اخلاقی عقلانی رو از قرآن میدونه، مثلا من کاری که دوست دارم انجام نمیدم، کاری که درسته انجام میدم. اینا رو بچه مثلا بازم غیر مستقیم تو زندگی باید یاد بگیره و تمایز قائل باشه. آخه حاج آقا گفتن که دفعه پیش تاکید کردن، گفتن که از کف بیاین بالا، قبلا ما هم کف گرفته بودیم، گفتیم نه، ما گفتیم که این دفعه کف رو نگیریم چون دفعه پیش کف گرفته بودیم، و گفتیم که بعد از بین اینا اگر کسی کامل بود که بود، اگر نبود یه مقدارش هم داشت خوبه خدا رو شکر. اینو من پس دیگه آخرش هم سریع فقط پس ببینین، اینا تمایزیه که میفهمه، یعنی قشنگ تشخیص میده مثلا الان دستم آلوده است، دوست داره لباساشو عوض کنه مثلا این چیزا. بعد آها کشف رابطه هم من جدا دیدم واقعیتش. به نظر من نمیدونم، حالا شما بفرمایید، کشف رابطه که شما فرموده بودین جدا میشد میرفت تو بحث این که دیگه تمرین هایی که شروع کنه تفکر کردن یاد بگیره و حالا ارتباطاتی که میده بین اشیا با رفتارها بود.
کشف رابطه ای که ایشون میگه یه مقدار بعد تمایزه، یعنی وقتی که تمایز داد حالا بتونه رابطهشون هم بفهم. کشف تمایز صرفه یه وجود و عدمه، کشف رابطه تفصیل بینمون چرا ایشه. ایشون خب اومده خودشون جدا کردن، مهم نی. بله، میره به سمت دو قطبی ها. این کشف رابطه میره به سمت ارتباطات. بله، سلام. زد میشه، وقتی زد میشه اونا میشن تمایز. کشف رابطه زد دیگه نیست، به خاطر همین انتزاعی تره. بله بله، تمایز خیلی صفر زد، دوتا زد میشه مثل سیاسفید، مثل رنگا. کشف رابطه اینه که مثلا میتونه، میدونه مثلا با زرد میتونه خورشیدو بکشه، با مشکی میتونه کفش رنگ کنه، میتونه میره به سمت کاربرد. کشف رابطه کشف کاربرد هاست نوعا، به همین دلیل پیچیده تره. خب خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه. هم دوتا بزرگوار خیلی با شکوه و خیلی قابل، ما که نمیتونیم از شما تشکر بکنیم. انشالله که ثمرات کار خودتون رو ببینین و از همه مهمتر رضایت حضرت بقیت الله رو هم ببینید. همطوری فقط هم الکی حس نکنید و بهتون بفهمونند که راضی شدن از شما. حالا تا انشالله جلسه بعدم خانم کندی، حالا اینو باید تبدیل به برنامه که میشه، تو شما زمینه های برنامه ایش خیلی مهمه که یه نفر که میخونه بتونه چیکار کنه، خودش تو روزهاش اجرا کنه. این خیلی مهمه که بتونین یه سازه یه برنامه ای براش داشته باشی. بله بله، یعنی باید یه کاری بکنین که خودتون رو سنجاق نکنین بهش. انشالله که موفق باشین. خیلی ممنون و خیلی لطف کردین. یه صلوات خط بفرمایین. اللهم صل علی محمد. برای مردم غزه دعا کنیم که انشالله بلای بزرگ که به جان اسلام افتاده انشالله به برکت همین دعاها به سرعت برطرف بشه. و این صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.